دیوانه از قفس پرید یا پرواز بر فراز آشیانه فاخته، بر اساس رمانی به همین نام نوشته کن کیسی، نویسنده آمریکایی که در سال 1962 نوشته شد. رمان در بیمارستان روانی در آمریکا می‌گذرد و حاوی نگاهی است به ساختارهای قدرت در سازمان‌ها. همچنین رمان به نقد مکتب روانشناسی رفتارگرایی می‌پردازد که اعتقاد دارد برای شناخت یک موجود زنده نیازی به بررسی حالت‌های درونی او مثل فکر کردن نیست و تنها بررسی محرک‌های خارجی و رفتارهای بیرونی آن مانند گریه کردن کافی است. نویسنده داستان مدتی را به عنوان کارمند بیمارستان روانی در کالیفرنیا سفری کرده بود و نسبت به بیماران روانی احساس همدردی می‌کرد. این رمان ابتدا در سال 1963 به صورت نمایشنامه درآمد، اما برداشت بسیار مشهورتر آن فیلم دیوانه از قفس پرید است که در سال 1975 با کارگردانی میلوش فورمن و بازی جک نیکلسون بر اساس این داستان ساخته شد. این فیلم برنده 5 جایزه اسکار شد. برنده اسکار بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه. مجله تایم این رمان را جز 100 رمان برتر انگلیسی زبان بین سالهای 1923 و 2005 انتخاب کرده است. درود و عرض ادب خدمت تمامی شرکت کنندگان در این برنامه 24مین برنامه نشست‌های فیلم‌پژوهی انجمن زوربا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی. فیلم دیوانه از قفس پرید فیلم خاص و کم نظیر مطرح میشه به جهت نگاه ویژه و موشکافانه به ساختارهای قدرت در سازمان ها و از این جهات خیلی مفتخریم که بتونیم از زوایای مختلف این فیلم رو بررسی کنیم و دیالوگ های مختلف رو بشنیم که از جمله دیالوگ ها در ارتباط با روانپزشکی هست و صحبت های بسیار جذاب و آموزنده خانم سرکار خانم دکتر ژاکلین گلدیان. اما قبل از اون یاد کنیم از دکتر آذری گرامی که مدیریت پنل‌ها رو همیشه به عهده داشتن. این سری در سفر هستن و در نمیتونیم در مقطعشون باشیم، انشاءالله از جلسات آینده دوباره در مقطعشون هستیم. نخستی سخنران ما سرکار خانم ژاکلین گلدیان هستن با موضوع رویکرد معناشناسانه به مفهوم روانپزشکی پرواز و فراز آشیانه فاخته.
عرض درود و سلام خدمت دوستان. من خیلی خوشحالم که این فیلم انتخاب شده بعد از حدود 40 سال به عنوان فیلمی که تونسته همه مخاطب رو جذب کنه و حتما قبل از جلسه امروز دوستان این فیلم رو دیدن، یعنی فیلم جدیدی براشون نیست. این برام جالب بود که باز هم این جذابیت براشون هست و حتما خیلی سوال دارن از این موضوع و موضوع براشون جذابیت خاصی داره. سوال اول هم اینه که آیا تو جمعمون روانپزش داریم؟ نداریم؟ کسی که توی این جا کار کرده باشه داریم؟ فکر میکنم که یک اولویت توی جلسه امروز تو بحث امروز این باشه که خود من شما رو با این فضاها آشنا بکنم، به خاطر اینکه من این فیلم رو وقتی دیدم مثلا یه چیزی حدود 12-13 سالم بود و همین باعث شد که من اصلا بیام توی این رشته، یه طوری برام جذابیت داشت که بیام ببینم اینجا چه خبره. و چیزی که الان می‌بینی یا زمان دوره تحصیل من دیده می‌شد حدود 22 سال پیش که من رفتم توی بیمارستان روانپزشکی اینجوری بود تا حدودی، ولی خب یه سری هم تفاوت‌هایی داشت که الان دیگه اصلا اینجوری نیست. یعنی خوبه که من یه مقداری آبروداری بکنم برای رشته خودم که احساس کردم که وقتی داشتیم فیلمو با هم می‌دیدیم احساس کردم که دوستان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن که این فضا واقعا الان وجود داره یا مثلا توی دور زمان ما وجود داره همین جوریه، چون خیلی نمی‌دونن و خوبه که این از این تریبون آشنا بشن که اصلا چه خبره تو بیمارستان روانپزشکی. خب متاسفانه یه دوره بود که اینجوری بود، یعنی دستبند چرمی بود، قل و زنجیرهای زیادی بود، بندهای زیادی بود، محدودیتهای زیادی بود. شما توی این فیلم میبینید که فاصله خیلی زیادی بین پرسنل و بیماران وجود داره و یک دید پترنالیستیک و پدروارانه وجود داره نسبت به بیمار، یعنی پزشک میگه و اونا باید اجرا کنن. خانم ریچل رئیس تیم درمانه، در حالی که در عالم واقعیت اینجوری نیست. رئیس تیم درمان روانپزشکه. شما حضور پزشکا رو توی بخش خیلی کم می‌بینید. یک نفر تصمیم گیرنده و هماهنگ کننده است. یک نفر میگه و بقیه انجام می‌دن. اسم این خانم به معنی آچاریه که فقط در یک جهت می‌چرخه. یعنی هیچ‌گونه انعطافی نداره. ترجمه اسمشون بسیار رمان تاثیرگذاریه، بسیار رمان دقیقیه و من فکر میکنم که نویسنده خیلی فکر کرده روی تک تک نشانه های بیرو درشت این اثر که چجوری بتونه به مخاطبش منتقل بکنه. من شاید بیش از 150 نشانه کوچیک پیدا کردم که اصلا دو ساعت که چه عرض کنم بیش از یک برادور براش کفایت نمیکنه که من بخوام دونه دونه نشانه ها رو برای شما بگم که همون چه معنی دارن، مثلا سیگار چه نقشی ایفا میکنه، الکتروشوک چه نقشی ایفا میکنه، اون پنجره های به اون شکل با بیش از چند قفل و بند قفل و بند و اینا چه نقشی ایفا میکنه، اون اتوبوس چه نقشی ایفا میکنه. خیلی زیبا اینا رو به تصویر کشته و یکاش فرصت بیشتری بود یا اینکه من فرصت داشته باشم اینا رو بنویسم مثلا یه جوری به شما منتقل بکنم. چیزی که جالبه میخوام براتون بگم اینه که در این دوره، یعنی در دهه 70 که این فیلم داره اجرا میشه و داره دیده میشه، چیز دقیقی به عنوان تشخیص بیماری وجود نداشته. یعنی داستان به نظرین قراره که به مجرد این که فردی کمی هنجار شکنی میکنه، کمی با اطراف خودش متفاوت میشه و کمی درد سر آفری میشه، میگیرن میارنش اینجا. اینجا این فضایی که ما داریم میبینیم بیمارستان نیست، بیشتر حالت آسایشگاه داره. یعنی چی؟ یعنی آدم ها وقتی میان دیگه رفتنشون با خداست. به اینا میگن بیماران رسوبی. ما هنوز هم آسایشگاه داریم ولی خیلی کم. الان سیاست بر اینه که بیمار هرچی سریعتر ترخیص بشه، یعنی بره آدم جدید بیاد. سقف بستری بیماران روانپزشکی در ایران 56 روزه، یعنی بیشتر از 56 روز نمیشه شما یه نفر رو نگه دارید. باید تکلیفش رو روشن کنی، یا باید بره خونه‌شون، یا باید معالجه بشه، یا باید تا آخر عمرش دارو بخوره، یا باید مثلا درمانگاه معرفی بشه، اونطور نباید بمونه. ولی میبینی که اینا میگن که با اینکه میگن ما داوطلبانه اومدیم که من بعید میدونم اینجوری باشه، حتما یه مرجع دیگری اینا رو به اینجا معرفی کرده و فرستاده، رفتنشون اصلا معلوم نیست. یعنی فضایی برای اینکه ما ببینیم اینا قراره برن یا چه کاری قراره براشون انجام بشه دیده نمیشه. آقای مایک مورفی خودشو زده به بیماری. بیماری براش یک دفاع بوده که بیاد اینجا از اردوگاه کار خلاص بشه. میاد میبینه ای وای اینجا خیلی بدتره، عجب دردسریه، قربون همون اردوگاه کار. انگی به خودش میزنه که بعد میفهمه دردسری پیش نبوده. یعنی این انگ پاک شدنی نیست. همین الان هم متاسفانه با تلاش های زیادی که جامعه روانپزشکی در دنیا داره انجام میده، وقتی که شما یک بیمار مثلا بستری شده ای رو میبینید، میدونید که این انگ از بدن وجود این پاک شدنی نیست. کارت پایان خدمت روانپزشکی رنگش با بقیه کارت‌ها فرق داره. یعنی هر جایی بخواد بره کار کنه میگن تو به دلیل بیماری روانپزشکی معاف شدی. خانواده‌ها هم دیگه خودشون میدونی چه برداشته داره. بیشتر مشکلات ما با خانواده‌ها، یعنی خانواده‌ها این انگو که میچسبونن روی پیشونی بچه‌شون و خانم از عضو خانواده‌شون، اونا نمیتونن این انگو بکنن. از همه بعد خود بیماره. به خاطر اینکه با بیمار شدن بعضی وقتا امتیازاتی به دست میاره، میبینه توجه بیشتری میگیره یا از یه سری مسئولیت ها معاف میشه، از یه سری کارها آف میشه. این ترجیح میده که اینو به عنوان یک دفاع بپذیره، درست کاری که مک مورفی میکنه. مک مورفی همین کارو میکنه، میاد میگه که من بیمارم، خب ببینید من چقدر آدم بدیم، من رو باید ببرن مثلا به سمت درمان. وقتی میاد میبینه ای بابا درمان دارو داره، نمیدونم الکتروشوک داره، محدودیت داره، همه میرن گشت و گذار، این نمیتونه بره. تازه میفهمه که چه مخمصه‌ای برای خودش ایجاد کرده. ما الان در دوره جاری در زمان حال، یعنی تقریبا فکر میکنم از 20 سال گذشته توی ایران، پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم توی این زمینه. اولین تلاشمون اینه که انگیزه‌دهی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر بیماری از من میپرسه خانم شما خودتون از این داروها میخورید، من با توجه به اینکه قبلا هم از این داروها خوردم میگم آره، من دوره دانشجویی افسردگی داشتم، رفتم چه دکتر دارو گرفتم، الانم بعضی وقتا عذر میکنه میخورم و الانم تو کیفم هست. یکی از دوستان ما چند سال پیش تو مجله سفید نوشته بود که من بیماری دو قطبی دارم، رئیس بیمارستان روانپزشکیه، حالا نمیدونم کدوم استان هستم، اگر درمان نمی‌کردم نمی‌تونستم درس بخونم، اگه درمان نمی‌کردم نمی‌تونستم دانشگاه برم، زن بگیرم، بچه دار باشم، الان شدم رئیس بیمارستان. من گفتم این اگه دروغم نوشته باشه دمش گرم، ولی دروغ نبود. اینو بهش میگن انزودایی، یعنی اینکه بپذیریم که هر کدوم ما در معرض این بیماری ها هستیم. بیماری های شدید روانپزشکی که اینا جز بشن، مثلا آقای هاردین که بدبینه بزنه، یا مثلا اونی که همش میگه من خستم اسکیزوفرن مزمنه، اینا 1% تا 2-3% جامعه رو ممکنه درگیر بکنه که رقم خیلی بالاییه. هر کدوم از ما در طول عمرمون امکان داره درگیر بشیم این بیماری ها رو بگیریم، یعنی این آدم ها مقصر نیستن برای بیمار شدنشون. و نکته آخر اینه که اختلالات هورمونی و الکتروشیمیایی توی مغز باعث میشه که ما این بیماری ها رو بگیریم، نه اینکه کار بدی کرده باشیم، نه مثلا زیاد مثلا خطایی کرده باشیم، گناهی کرده باشیم، نه مثلا از اعمال منفی استفاده کرده باشیم که به این رو گفت داده باشیم. وقتی علتشو میدونیم و میفهمیم که اینا نهایتاً تفاوت خیلی زیادی با فشار خون و دیابت نداره، اینو بهش میگن انزودایی، که این کارو ما داریم میکنیم، سالها داریم میکنیم و دوره تقریبا فکر کنم روانپزشکی نوین اینا خیلی اینو دنبال کرده، من از این جهت به این موضوع افتخار میکنم. شاید حالا آشنایی کمی وجود داشته، همه این تریبونا میتونه کمک کنه که ما آشنا بشیم با این جریان. خب نکته اول این که پس بیمار در این سیستم در واقع درمانی براش متصور نیست، هیچ گونه درمانی به جز قرصایی که اینا میگیرن وجود نداره. گروه درمانی داره انجام میشه به اصطلاح، ولی رازداری توش نیست. مشکل آقای هاردینگ رو میارن وسط صحنه، میگن آقا زنت بهت خیانت میکرد، زنت چجوری لباس میپوشه، تو چه احساسی بهش داشتی. اینا اصلا توی گروه درمانی نباید اینجوری مطرح بشه. توی گروه درمانی آدما باید بیماریاشون مشابه باشه، اینا هر کدومشون یه ساز میزنن، هر کدومشون یه ناخوشی دارن، ناخوشیاشون رو اصلا نمیدونیم. یعنی من اینکه شاید تو این کارم یه خورده بتونم حدس بزنم که مثلا بیلی چشه یا مثلا آقای هاردینگ چشه، بعد رفته مثلا با خودم توی این فیلم میگفتم که هاردینگ اصلا مریض نیست، به خاطر اینکه خانوما هم یه کاری میکرده که در واقع این تحریک بشه و بدی بشه، شاید اصلا بیمار نیست. اینجا نقص سیستم مددکاری رو نشون میده، یعنی مددکاری وجود نداره که بره واقعیت رو در بیاره، بره توی خانواده ببینه واقعیت چیه، این آقا راست میگه یا نه. اینقدر این کیس سختیه، کیس بدبینی و پارانویا به همسر اصلا قابل تشخیص نیست، چون شما واقعا نمیتونید بفهمید طرف داره راست میگه یا نه، و خیلی از اینا به صورت خطا بدتری میشن و ازاد بلا سرشون میاد و این انگارشون میشه و آخرش هم معلوم میشه که راست میگه. درمان در این سیستم درمان نگهداریه، فقط اینا رو ما نگه داریم، اینا رو از جامعه جدا بکنیم، اینا خطرناک هستن و هر کسی هم که خطرناک بود میتونه اینو به عنوان یک روش فرار از مسئولیت قبول بکنه بیاد تو. یه سری هم فول داره این فیلم، مثلا الکتروشوک بدون بیهوشی، شما میبینید که آقای مکنوفی رو میبرن بدون اینکه سرش رو اینجاشو بتراشن، این دستگاه رو میذارن، این آقا رو بیهوش نمی‌کنن، یه دونه قرص آرامبخش داره بهش میدن، ایشون بیداره و ناشتا هم نیست، وسط کار یه دفعه تصمیم میگیرن اینو ببرن اونجا و دست و پاشو میگیرن و این الکتروشوک رو میدن. بعد میاد بیرون میگه من 10000 ولت به این برق وصل کردم، واقعیت اصلا این نیست، الکتروشوک در حد چند صد ولت هست، چند صد ولت هست، خطر مرگ نداره، شخص رو باید بیهوش کنم چون اسپاسم عضلانی شدیدی بهش دست میده، خیلی دردش میگیره، این واقعیت اصلا اینجوری نیست و با یک جلسه هم کار تموم نمیشه، یه چیزی بین 6 تا 15 جلسه بسته به بیماری اون فرد باید این اتفاق بیفته. اثرش هم به این زودی نیست که مثلا طرف از اتاق که میاد بیرون آروم شده باشه، یه مقدار خواب‌آلود میشه ولی آروم شدنش بعد از چند جلسه است. اینا فولای فیلمه، مثلا مدل دارو خوردنشون، اینکه چک نمیشه، اصلا اینا تشخیص پرونده‌ای ندارن، پزشک با اینا زیاد ارتباط برقرار نمی‌کنه، فقط یه جلسه ایشونو می‌بینه، یه خورده با هم گپ می‌زنن، تموم میشه میره، صرفا بسنده می‌کنن به گزارشاتی که داده شده. اینا رو خواهش می‌کنم که به عنوان واقعیت در نظر نگیریم. ولی خب برای ماها که تو این سیستم هستیم می‌تونه به عنوان یک مجموعه آموزشی باشه، مثلا در نظر من افرادی که می‌خوام بیان این رشته بعد این فیلمو ببینن، یه خورده آگاه بشن که اوضاع چطوره. الان در حال حاضر ارتباط پزشک با بیمار به صورت کاملا دو طرفه و دوستانه هست، حتی توی بیماران بستری و بدحالمون روش‌های درمانی با مشارکت بیمار انتخاب میشن. مثلا میگه میخوای تو گروه درمانی بذاریم، میگه نه نمیخوام، میگه خب مشکلی نیست. اینجا اون خانم حکم میکنه. حتی در بدترین شرایط که اون بیمارستان رفته هوا، همه چی ریخته به هم، خون همه جا رو برداشته، همه زخم‌آلودگی شدن، میگه ما باید به برنامه روزانه‌مون بپردازیم و این مکمونفی رو عصبانی میکنه. مکمونفی اومده تغییر بده، نماد تغییر در روابط پزشکیه و واقعا این اتفاق افتاده. یعنی آدمای زیادی شهید شدن این وسط تا این سیستم تغییر کنه. من یه فیلم ایتالیایی دیدم چند سال پیش، دو تا سیوی بود که سیر تحول روانپزشکی توی اروپا رو نشون میداد که یه پزشکی میاد توی ایتالیا و با نقاشی با بیمارا ارتباط برقرار میکنه و بیمارا همه شروع کنن به نقاشی کردن و بعد از یه مدت میبینیم که این رابطه از یک رابطه یک طرفه و خیلی خوش تبدیل میشه به یه رابطه دوستانه و این امر زمینه‌ساز درمانهای نوین میشه. اما تو درمانهای نوین دیگه این خبرها نیست. مکروسی نماد تغییره، اومده قربانی بشه و سبب تغییر بشه. در تمام صحنه ها میبینیم که این داره تغییر میده. تمام داروهایی که مریضا میخورن اثر نداره، اون یه دونه آدم باعث میشه که اون آقا صداش در بیاد، حرف بزنه. اون آقا لالی انتخابی داره، بهش میگن لالی انتخابی. یعنی زمانی که شما در یه شرایط محدود و ناجور قرار میگیرید، تصمیم میگیرید لالی کر بودن هم که خب چیز نمیخواد دیگه، مثلا شناسنامه نمیخواد، شما میتونید ادعا کنید که نمیشنوید. بنابراین این آقای روش انتخاب میکنه به منظور نجات خودش. میبینید که با همه کار دارن به جز این سرخپوسته. سرخپوسته شاهد ماجراست، در کتاب راوی ماجراست. با موسیقی سرخپوسته فیلم شروع میشه و با موسیقی سرخپوسته تموم میشه. برای همین بهش میگن رئیس. رئیس ماجراست، شاهد، حقش هم بلند از بالا و همه داره نگاه میکنه. و این روش انتخاب کرد برای اینکه خطری متوجهش نشه، کسی باش کاری نداره، فقط داره تیمیش جارو میکنه و هیچ کاری نداره، خودشو به خنگی میزنه. در مورد اون صحنه بسکتبال خودشو به خنگی میزنه، انگار من اصلا هیچ از این بازی نمیدونم. ولی میبینیم بسیار آدم واردیه، بسیار آدم مسلطیه و انگار که کنار وایساده و فقط داره تماشا میکنه. در نهایت هم اون فیلمو میبنده، مکمورفی فیلمو نمیبنده. به نظر میسته اون میگه که الان برای مکمورفی مرگ عروسیه، بهتر من اینو بکشم چون دیگه آدم نیست. چه اتفاقی میفته برای مکمورفی در صحنه آخر؟ وقتی که میبینن اینجوریه، ایشون دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستن آقای مکمورفی. وقتی میبینن اینجوریه و به هیچ صراطی مستقیم نیست، میبرن لوبوتومیش میکنه. یعنی یکی از مغزشو در میرن. یه پلان کوتاه بود که یه خراش اینجای مغز مکمورفی، شما میبینید خیلی مغزه، مغز رو باز کردن، یه تیکه از این قسمت جلوی رو برداشتن. این چی کار میکنه؟ مرکز اراده این جلوه، اینو اراده یارو رو فلج کردن، یارو تبدیل میشه به یک نبات، به یک گیاه، هیچ گونه اراده از خودش نداره، مثل یه هر کاری بهش بگن میکنه، هیچ گونه تصمیم گیری رو در ایشون نمیبینه. برای همین براندون میبینه که نه، این مرد براش بهتره، این آدم اصلا آدم باهوشیه، اینجوری بخواد ادامه بده بیچاره میشه. تصمیم میگیره که کارو تموم کنه و ایشون رو بکشه. یه اشاره بکنم به تشخیص در روانپزشکی. دوره ای که اینا بودن تشخیص به شکلی که الان هست نیست. البته بعد از تنفره ما هنوز هم اینجوری تشخیص میذارن. ما تشخیص رو تو 5 تا محور میبینیم. من خواهش می‌کنم اینو توجه کنید، چون یه چیزی که به درد هممون میخوره. میگیم محور یک اون بیماری است. مثلا طرف میاد میگه من افسردم، غمگینم، میخوام خودم رو بکشم. این چه محور یک؟ مثلا میتونه افسردگی باشه، میتونه بیماری های دیگه باشه. محور دو میشه شخصیت طرف. الان آقای مکموفی تو محور یکش هیچ بیماری نداره، خودشون هم میگن، میگن خطرناکه ولی مریض نیست. به عبارت میگن خطرناکه ولی دیوونه نیست. دیوونه یعنی مجنون، یعنی بیماری شدید. همشون اذعان میکنن که این مریض نیست ولی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون شخصیتش دچار اختلاله. تو محور دو ما شخصیت رو بررسی میکنیم که کار سختی است و نیاز به بررسی های چندگانه داره، نیاز به ارزشیابی داره، تست داره و کار راحتی نیست. ولی خب همیشه سعی میکنیم که یه ارزیابی از شخصیت طرف داشته باشه. مثلا یه فردی که شخصیت وسواسی داره خیلی دقیق و منظمه، با یه فردی که شخصیت ضد اجتماعی داره، با آدامس میاد توی اتاق، نمیدونم عکس دکتر رو از رو میز برمی‌داره میگه عجب ماهی گرفتی، با دکتر سعی میکنه شوخی بکنه، از فتوحات خودش تعریف میکنه. مثلا میگه دختره رو من بلند کردم، عرازل به من حمله کردم، من عرازل رو همه رو زدم تو اون صحنه ملاقات با دکتر. این شخصیت ضد اجتماعی هست، یعنی با هنجارها و قوانین اجتماعی سازگاری. اختلالات شخصیت هم این دوزه 13-14 مورد هستن. حالا الان فرصتش نیست. ایشون یکی از افرادی هستن که در طبقه بندی اختلال شخصیت خطرناک و واقعا به هم ریزنده نظم رو دارن. بعد اینو گرفتن آوردن توی همچین آسایشگاه سختگیرانه، این مسلما میزنه شیشه ها رو میشکنه، دختر رو همینجوره میاره، مشروب میاره، بقیه رو تحقیق میکنه که بیاین هممون بریم تفریح کنیم و اتفاقات دیگه‌ای که خودتون شاهد بود. تو محور 3 بیماری های جسمی رو مد نظر قرار میدن، میگه ایشون افسرده ای هستن که اختلال شخصیت تخصصی دارن و دیابت هم دارن، یا مثلا چششون نزدیک بینه. این میشه محور 3. محور 4 میشه استرسورهایی که فرد داره توی یک سال اخیر. مثلا میگه توی یک سال اخیر پدرش از دست داده، شغلش از دست داده، ماشینش رو دزدیدن، بچه‌ش فرار کرده، اینجور چیزا. محور 5 هم میشه کارکرد فعلی این شخص. این شخص الان چقدر کارکرد داره؟ در حال حاضر کارکردش از سر چه نمره میگیره؟ این به طور خلاصه میشه تشخیص 5 محوری. اینجوری میتونیم آدما رو ارزیابی کنیم. الان شما توی این فیلم مک‌مورفی رو وقتی میخواید ارزیابی بکنید، از استرسورهاش خبر ندارید، نمیدونید تو زندگی شخصیش چه خبر بوده، چه اتفاقاتی براش افتاده، بیماری ظاهرا دیده نمیشه چون ما دو ساعت خورده داریم این آدم رو ارزیابی میکنیم، بیماری روانپزشکی توش نمیبینیم، اونا همین رو تایید میکنن، از بیماری های جسمیش خبر نداریم، مثلا نمیدونیم چه بیماری هایی داره، و کارکرد کلیش هم تو جامعه نمیدونیم، مثلا شغلش رو نمیدونیم، سوادش رو نمیدونیم، میزان درآمدش رو، هیچیش رو نمیدونیم. این دیدگاه رو داره این سیستم به این بیمار، و بنابراین با فقط یک تشخیص سطحی و ارزیابی سطحی که ایشون به هم ریزنده نظم هستن، ایشون رو برداشتن آوردن توی بیمارستان روانپزشکی که به صورت رسوبی بمونه. اصطلاح رسوبی رو هم توضیح بدم خدمتتون، عبارت از بیماری که میان و رفتنی نیست، یا خانواده قبولش نمیکنه، یا داروشو درست نمیخوره، یا همکاریش ضعیفه، یا پزشکی کوتاهی میکنه، به هر حال رسوب میکنه توی بیمارستان میمونه، که ما همیشه سعی کردیم تعداد این افراد رسوبی رو توی بخش ها به حداقل برسونیم. البته من خودم بیمارستان کار نمیکنم، مثلا با روحیه‌ام سازگار نیست. من همیشه گفتم دنبال این هستم که ترنوور بیمارا زیاد بشه، یعنی خوب بشن برن یه آدم جدید بیاد، اینجوری که مثلا بیان و بمونن 5 تا 6 سال اصلا برام تعریف شده نیست. من حتی بیماران اسکیزوفرن هم که اگر در مراکز دیگه بستری می‌شدن، الان شغل دارن، درآمد دارن و ازدواج کردن و زندگی دارن و خیلی طبیعی، یعنی اصلا با بیماری دیگه من فرقی نداره، چون طرفدار این سیستم نیستم. ولی هستن دوستان و همکارانی که همچنان و کم و بیش طرفدار این سیستم هستن، یعنی به شدت معتقدن که بیمار رو باید از جامعه جدا بکنید، جامعه وقت نداره برای این افراد وقت صرف کنه، هزینه باید بکنه، بودجه بذاره و چه کاریه. اگر قرنینا 2% افراد جامعه باشن، براشون باید مراکز تدریج بمونه، اینا بستری کنیم نگه داریم. بس دارم تمام.
من
دارم وقت دارم، چه خوب. خب، عرض به حضور شما که نمادهای زیادی از ریز و درشت از بیماری روانپزشکی توی این فیلم می‌بینید. به عنوان مثال خود خانم ریشه بیمارن. ایشون یک فردی هستن احتمالاً ازدواج نکرده، منزوی، تنها، شب کریسمس هنوز سر کار هستن، همیشه یک جور لباس میپوشن، همیشه یک مدل مو دارن، هیچ گونه لبخندی توی چهرهشون نیست. به ندرت میشه ایشون رو به سر ذوق آورد یا باشون ارتباط برقرار کرد. از یه سری نظم و قوانین خشکی پیروی میکنن، یا حالا وسواسی هستن یا شخصیت افسرده دارن، یه مسئله اینجوری دارن. و این آدم به عنوان تنها فردی که با این بیماران در تماسه، برای که پرسنل عادی هست و تصمیم گیرنده هست، میخواد برای جماعتی که ناخوشی های مختلفی دارن و در سنین مختلفی هستن تعیین تکلیف بکنه و همجنسشون هم بوده نیست. حالا شما فکر کنید که این چقدر باید خوش باشه توی این بخش وارد میشه و با اینا تعامل میکنه که خودشو نخورن، یعنی مجبوره که خیلی تیپ مردانه و خوشی رو داشته باشه، یک نواخت برخورد کنه که یک شبهه برای این ساکنین این آسایشگاه پیش نیاد. از حضور شما که سیگار چه نقشی ایفا میکنه؟ چرا سیگار توی بخش های روانپزشکی زیاده؟ چرا کسی جدا اینا رو نمیگیره بگه سیگار نکشی؟ جریان چیه؟ سیگار یک عامل درمانیه تو بیمارستان روانپزشکی. سیگار یک توهم های شنوایی رو کم میکنه، اینا صدا تو گوششون میاد، باشون صدای حرف میزنن یا مثلا تهدیدشون میکنن، سیگار توهم ها رو کم میکنه. برای سیگار یک سمیه است در بیمارستان های روانپزشکی که به اینا داده میشه، و موقعی که اینا رو میخوان جریمه کنن یا حالشون رو بگیرن، سیگار ها اینا رو میگیرن. اون اتفاقی که افتاد که سیگارشون رو گرفته بود، میگفت شما سیگار زیاد دسترستونه، میشینید قماربازی میکنید با سیگار، بر همین سیگار شما گرفته شده. یک مسئله مهم موسیقی کلاسیکه. موسیقی کلاسیک نماد نظم و تسلط. موسیقی بخشی که با صدای بلند استرس میده به اینا، حالا اینا رو بد میکنه، کسی درک نمیکنه که این موسیقی با این تونه صدا برای اینا مضره. و دلیلشون هم اینه که افراد مسن تو این بخشن و اونا باید این موسیقی لذت ببرن، اونا اغلب خوابن و اصلا این موسیقی براشون مضره. یه جوری مثلا میخواد سلطه نظام این قدرت و این که هرچی من میگم درسته رو به اینا تحمیل بکنه. رابطه با دکتر خیلی کمه، رابطه با پرسنل خیلی کمه، ورود به اتاق پرستار ممنوعه. البته خب اینا قوانین بخشه، ولی مثلا انقدر فاصله گذاشتم. شما تقریبا اگر ندیدید داستان چی فکر کنید با یه زندان طرفید. نمای بیرونی ساختمان نمای زندانه، نمای بیمارستان نیست. به این شکل خشک و به قول معروف بیروح کمتر بیمارستانی باید اینجوری باشه. بعد خود بیمارا چجوری هم؟ خود بیمارا خیلی دارو گرفتن. حالا تو این اثری که میبینی خود بیمارا هم حتی دارو گرفتن که فشل شدن، یعنی اصلا بی توانایی شدن. در صحنه بسکتبال که اینا رو تشویق میکنه، مایک مورفی میگه بیاد بازی کنه، بازی بلد نیستن اصلا، یا قماربازیشون اصلا ناشی هم. این میگه که بابا چرا شما اصلا هیچ تعارف و مثلا تعاملی ندارید، ولی اینا رو خشکشون کردن. مثل گلدونی که شما آب ندید، اینا خشک شدن، اینا به جز این راه دیگه ندارن، یعنی همشون قربانی این شرایط هم. ولی به مجرد این از سیستم میان بیرون، میرن ماهی گیری، میرن توی طبیعت، میبینه روحیه ها، گیریم ها، چهره ها تغییر میکنن و بازی فوق‌العاده و پرشکوهی دارن اینا همشون. حالا جا داره از دوبلاژ این فیلم هم تقدیر بشه، واقعا دوبلاژ بی‌نظیری داره، چون بیشتر افکت تا کلام و لکنت توش هست و به قول معروف اون افه‌های صوتی که استفاده شده و دوبله بی‌نظیر ایران در واقع داره نمایندگی میکنه و جا داره واقعا ما تقدیر بکنیم از این دوستان، آقای خسروشاهی که مدیر دوبلاژ هستن و آقای ناصر طهماس که دوبلاژ مک‌مورفی رو عهده داشتن، خانم هاشمپور برای پرستار ریچت. من اصلا دیدم نمیتونم، چون من نون دوبله خوردم، پدرم صدا بردار بوده، نمیتونم اینو نگم که این دوبله اگه نبود، شما در صحنه‌ای که قطع میشه و میره روی کات میشه روی نماهای لاتین، می‌بینید که اصلا تفاوت خیلی احساس می‌کنید، اصلا نمی‌تونید با فیلم ارتباط برقرار کنید. بعد از گذشت 45 سال هنوز این فیلم زنده، هنوز بهش دست می‌زنی اصلا بوی تازگی و بوی در واقع طراوت میده. این می‌بینید که خیلی خوب می‌تونید باهاش ارتباط برقرار کنید و در زمان خودش هم خیلی شکوفا بوده. فکر می‌کنم وقتم تموم شد. خسته‌تون کردم، ببخشید.
بسیار سپاسگزاریم و واقعا پرمایه و آموزنده بود. دهه 1970 میلادی دهه هنجارشکنی در سینمای هالیوود است. دیگر از مردان بلندقامت و قوی هیکل و تنومند که جای خالی اسطوره‌های نداشته فرهنگ و تاریخ آمریکا را پر می‌کردند خبری نیست. تأثیرات فرهنگی انقلاب‌های جهان در دهه 1960 مثل کوبا، کنگو و همچنین ظهور جنبش‌های آنارشیستی در آمریکا مثل بیترها، شورش دانشجویان در 1968 میلادی در فرانسه، همه باعث شده بود تا شخصیت‌های انقلابی آسی و هنجارشکن بابروز شوند. در ارتباط با رهبری و قهرمان بودن شخصیت‌های آسی و هنجارشکن میشه تیپولوژی شخصیت ها و گروه های اجتماعی رو که چطور برخورد میکنن با این شخصیت ها حداقل به سه دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول کسانی هستن که روی خوش نشون نمیدن و غالبا مخالفن با این تغییر ارزش ها و هنجارشکنی ها، که ما نمونه و مثالش رو توی فیلم آقای هاردین در آقای هاردین میبینیم. افرادی که بسیار پایبندن، روی محافظه کار دارن. دسته دوم کسانی هستن که به صورت معمول با هنجارهای جامعه مشکلی ندارن، یعنی روزمره‌شون رو طی میکنن، مشکلی با هنجارها ندارن و تحمل میکنن، ولی در درونشون، در ناخودآگاهشون نیاز به یه قهرمان دارن که انرژی بخش باشه و الهام بخش باشه برای زندگیشون، مثل اکثریت افرادی که ما مثلاشو در فیلم میبینیم. کسانی که دوست داشتن مک‌مورفی رو تشویق میکردن ولی با هنجارها هم مشکلی نداشتن. دسته سوم و اقلیت هم هستن، کسانی هستن که چه به لحاظ طبقه اجتماعی، چه به لحاظ شخصیتی و عقبه تاریخی تمایل دارن که استقبال کنن از ارزش‌های جدیدی که و هنجارشکنی‌هایی که قهرمان داستان در پی داره و به ارمغان میاد. اونها فقط نیازمند یه محرکن، نیازمند کسی هستن که یه تلنگری بهشون بزنه تا حرکت کنن و ادامه راه و تکمیل کننده راه قهرمان داستان باشند. اما خب طبیعتا می‌بینیم که رئیس یک همچین شخصیتی رو داره و نماینده همچین شخصیت هست. دومین سخنران ما جناب آقای پویا آقلی‌زاده هستن، منتقد و مدرس سینما با موضوع آموزش ترسیدن، بررسی ساختار قدرت در تقسیم بندی انسان عادی و استثنایی، مورد کاوی روایت دیوانه از بحث هست.
سلام میکنم. اول از همه تشکر میکنم از دکتر آذری که جاشون خیلی خالیه. به لطف حضور ایشون و ارتباطی که هست در واقع دوم جلسه‌ای هست که در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم. یک بخشی هم میخوام در واقع از صحبت‌های قبلیم هم استفاده بکنم. من دوازده مرد خشمگین رو اینجا بودم و در مورد نظریه بازی صحبت کردیم. چیزی که در مورد این فیلم میشه که خب در مورد این فیلم خیلی صحبت شده سالها از وقتی ساخته شده در سینمای هالیوود، در واقع نشانه یک اتفاق بوده در سینما. چرا؟ به خاطر فیلمسازی که در واقع اون رو ساخته که حالا میخوایم در واقع بهش بپردازیم و اینکه به خاطر اون ساختاری که داره خیلی مشخص برای ما ترسیم میکنه، خیلی قابل استفاده است. استفاده‌های اجتماعی، روانشناسی، روانپزشکی، همونطور که خانم دکتر خیلی توضیحات خوبی رو در این زمینه دادن. من خیلی خوشحالم که سخنران اول نیستم، البته خانم دکتر انقدر با تسلط خوب توضیح دادن. من میخوام که نفرات قبل و بعد هم بحثشون رو به هم یک پیوند بدم. حتی نمیدونم دکتر وکیل چی میخوام بگم، ولی حداقل اون مسئله ساختار قدرت و پوکر رو میخوام بهش اشاره بکنم و از این طرف هم در وقت روانشناسی با اجازه خانم دکتر استفاده بکنم و اینها رو در یک حلقه پیوند دهنده توضیح بدم. خب وقت خیلی کم میتونم کنم، سریع برم سراغ بحث پیشرو برسیم و حالا فکر میکنم که توی بخش پرسش و پاسخ هم در حال صحبتی باشه. این حلقه ای که در مورد ساختار قدرت و روانشناسی میتونه پیوند دهنده باشه و من فکر میکنم این فیلم میتونه یک نماد خیلی گسترده از این موضوع باشه، خود سینماست و خود کارکرد سینماست. قبل از اینکه بخوام اینو توضیح بدم، یکم در مورد میلوش فورمن میخوام صحبت کنم، کارگردان این فیلم. یکم آشنا بشیم که چه اتفاقی افتاده در سال 1975 که این فیلم 5 اسکار اصلی رو میبره. بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن. خب این اتفاق فقط دو بار دیگه در کل اسکارهایی که تا الان داشتیم، حالا 82 چند حالا برام میدونی؟
بله 82 نه 82 چند دونه من دو تا دیگه
آها دو تا اولی دی تاپن وان نایت که در واقع اون هم همینی برای که از سال 46 باشه و بعدی هم سایل ساب لمت که اونم نوازی دیگه. حالا در دو تا دیگه به صحبت نمی کنم. این اتفاق خیلی مهمتره و هر ستای اینها فیلمسازهایی هستند که در خود آمریکا نبودن و اومدن به هالیوود و اومدن به آمریکا. میلوش فورمن این فیلم دومشه و فیلم اولش رو که جزء موجنوی سینمای چکسلواکی حساب میشه به نام جشن آتش نشانان میسازه و این فیلم انقدر نقد تند و تیزی به ساختار کمونیسم اونجا بوده که کلن ممنوع میشه و تا سالها اصلا نشون داده نمیشه. ولی این یک اتفاق مبارک برای خود میلوش فورمن بوده که بتونه بره جایی که دقیقا حرفایی که میخواد بزنه داره اتفاق میفته و ازش هم حمایت میشه. من وقتی که دکتر آذری پیشنهاد این فیلم دادن، گفتن که این فیلم برای مجموعه ما خیلی مهمه و فیلمیه که ما خیلی بهش میپردازیم. من گفتم که فیلمیه که من خیلی باش مشکل دارم و فکر میکنم که خوب باشه که اصلا یه اتفاق بیفته. اصلا من با سینمای میلوش فورمن یک مشکلی دارم که میخوام مطرحش بکنم. حالا مشکل به معنی نقد هست دیگه. در میلوش فورمنی که جزء موجنوی چکسلواکی هست، ما میدونیم که موجنو در خودش یک اتفاق در دهه 60 که همون روال آنارشیستی رو داره و همون روال مقابله و در برابر ایستادن با سیستم‌های قدرتی حاکم رو داره. اون میاد و در شاید جامع ترین سیستم حداقل سینمایی که سینمایی زمان فیلم بعدیش رو میزده بدون توجه به اینکه فیلم قبلیه او اصلا بازپورتی میخواسته در حال نداشته و باعث فرار او از کشور شده بشینه. این مجنون چکسلواکی رو من یکم فقط بخوام معرفیش بکنم، بعد از مجنون فرانسه شکل میگیره، یک رهایی خیلی زیادی در موضوعات، در پرداخت به اونها و آزادی در هر گونه نقدی که معمولا هم به شکل طنز بیان میشده. مثلا فیلمی وجود داره به نام مرد سوز که یورای هرت ساخته این رو و در مورد یک کاراکتری هست که انقدر به کارش اعتقاد، به کارش مرد سوزیه. این یکی از مسائلیه که در جنگ جهانی دوم وجود داشته و مسئله این بوده که این همه مرده رو چیکار بکنن. خب این آدم کارش اینه و این زمان ما اینو در شنبه های سینما و فرهنگ با دکتر فکرویی و آقای اسمنی داشتیم مثلا تحلیلش رو این دیگه. مسئله اینه که با این همه مرده چی کار بکنه و این آدم انقدر اعتقاد داره به کارش تا جایی پیش میره که حتی خانوادهش رو هم به عنوان مرده ها میبره و میسوزونه. این شاید خیلی دردناک باشه ولی این در قالب کمدی داره یک روی مطرح میشه و حالا هم یک جنبه های ابزوردی داره، هم گروتسک هست و این فقط به عنوان یک مثال که یکم با اون فضای آشنا بشید که چه نقدهایی میتونسته وجود داشته باشه. فیلم جشن آتش نشانان هم در واقع همین حالت رو داره. یک جشنی، یه سری آتش نشان هست که عموماً هم بازیگر نیستن، یعنی واقعاً از یه سری آتش نشان استفاده کرده اونجا، روانی که میلوش فورمن هیچ وقت دیگه تکرار نمی کنه، یعنی انقدر درگیر سیستم هالیوود میشه که فقط سزار پروری می کنه. انقدر که مثلا در فیلم مناندمونش مردی روی ماه و از جیم کری استفاده می کنه و همینجا از جک نیکلسون و اون ستاره پروری هالیوود رو کاملا می پذیره. در فیلم جشن آتش نشانان یه سری آتش نشان دور هم جمع شدن و میخوان که یک سالگردی بگیرن و میخوان این سالگرد هر چه باشکوه‌تر باشه. این باشکوهی و این ابزورده تلاش اینها رو ما در این فیلم میبینیم. مثلا میخوان یک مسابقه زیبایی بذارن و فقط دنبال اینن که گزینه ها کیا میتونن باشن، یک سری زن زیبا انتخاب بکنن، یکی میاد میگه دختر ما خیلی زیباست تو بیاری اونو بیاریم و همین ها و اتفاقاتی که میفته، این آشفتگی، این به هم ریختگی و بی هدفی در واقع، یعنی فقط یک قانونی وجود داره به نام اینکه ما باید جشن بگیریم، این روز ما باید جشن بگیریم و حالا هر اتفاقی میتونه بیفته. این اتفاقی که افتاده در مجنون سینمای چکسلواکی و میلوش فورمن هم در واقع از اونجا اومده، فیلم ها انقدر آزادانه بوده که اسمش رو گذاشتن معجزه فیلم در چک. این اتفاقی که در سینما شکل داده و 3-4 سال هم بیشتر نبوده، یعنی اکثر فیلم ها توی همون 3-4 سال هست. یکی از حامیان این جریان میلان کندراست که حالا بهش اشاره خواهم کرد، یعنی همراهی میلان کندرا با فیلمسازانی که اونجا وجود داشت. این رو من در واقع به عنوان پیش زمینه ورود این فیلمساز به یک جریان متفاوت خدمت شما عرض کردم که حالا بریم بپردازیم ببینیم که چه اتفاقی میفته وقتی که این فیلمساز، حالا اگر بتونیم بگیم آنارشیست یا موجنوی، میاد و در یک سیستم قالب پرقدرت قرار میگیره. من در مورد یک مسئله، اینکه اصلا عنوانی که من انتخاب کردم آموزش ترسیدن، آموزش ترسیدن چیه؟ حالا نمیدونم چی بیاد بگیم از ترس. من این رو ارجاع میدم به جمله‌ای که از فوکو در واقع هست و فوکو میگه ما مدرسه نمیریم که درس و سواد یاد بگیریم، مدرسه میریم که مرعوب شدن رو یاد بگیریم. این کاملا میتونیم مدرسه رو در این تیمارستان تصور بکنیم و اتفاقی که داره میفته، یعنی اون سرپرستاری که اونجا وجود داره اصلا همین وظیفه رو داره که این مرعوب شدن رو نهادینه بکنه، بگذاره که ادامه پیدا بکنه. و در ادامه میخوام که ترس هایی که در این حلقه پیوند دهنده ساختار قدرت و روانکاوی اتفاق میفته، یعنی سینما رو مطرح بکنم. این چه در تجربه ما در مواجهه با یک فیلم چه اتفاقی در مورد ترس‌های ما میفته، ما چگونه با ترس‌هامون مواجه میشیم و ترس‌هامون چه تغییراتی میکنه. یکم مطالب زیاد الان من این سری کلید واژه در واقع آماده کردم که اینا رو بگم که بتونیم ازش استفاده بکنیم. ما در ادبیات نمایشی در طول تاریخ یک مفهومی داریم به نام پلی. اصلا ما به نمایش میگیم پلی که از بازی میاد، و مهمتر از اون ما به فیلم نامه میگیم اسکرین پلی، یعنی اون جنبه بازی رو در نظر میگیریم و اسکرین در واقع همون پرده نقره‌ای هست که داره بهش تصویر بازتابیده میشه. خب بازی هر آن چیزیه که حالا باید به بازی روانی بیشتر اشاره دارم، هر آن چیزیه که قوانینی داره برای خودش و حتی نتایج قابل پیشبینی داره ولی نتیجه نهایی قابل پیشبینی نداره و نیاز داره که کسانی که بازی میکنن هر کدوم قدم‌های آگاهانه‌ای بردارن برای رسیدن به انتهای بازی. این کاری که همه ما در زندگی روزمره‌مون بارها میکنیم، همونطور که مارلون براندو در مقدمه کتاب اصطلاحات داره که در مورد بازیگری هست میگه این کتاب مخصوص همه آدم هاست، نه فقط کسایی که میخوان بازیگر بشن. شما هر روز صبح که از خواب پا میشی تصمیم میگیریم چه نقشی بازی میکنیم. خب این بازیگران وجود داره. من میخوام در مورد بالغ و کودک صحبت بکنم و اتفاقی که در سینما و در مواجهه ما با فیلم ها میفته. خیلی خلاصه والد در واقع اون جنبه انسان، این جنبه روانی ماست که از پدر و مادرمون و از قانون‌گذاران نمیاد. بالغ اون جنبه‌ایه که در لحظه با توجه با ارزیابی شرایط موجود و موقعیتی که درش قرار داریم با تصمیم گیری ما رو جلو می‌بره. تصمیم گیری عنصر مهم بالغ. و کودک هم جنبه‌ای که از دوران کودکی میاد و در واقع خیلی به نیازمندی و نیازهای ما اشاره داره. چرا وقت دارم؟ واقعا 7:05 من 5 دقیقه آخر هم میتونم باید نزد چیزی که در مورد همین پلی کردن، این بازی کردن وجود داره در فیلم ها یک اتفاق میفته. ما یک ساختار مشخص داریم که پروژکتوری هست و از بالا داره بازتابیده میشه به همون اسکرینی که گفتم یا هم پرده نقره سینما. این میتونه نقش والد رو بازی بکنه، والد قانونگذار و آموزش دهنده. او داره چیزی رو به مخاطبی که قرار داره در سالن سینما آموزش میده و همینجوری همین ساختاری که اینجا وجود داره، همین پروژکتوری که این بالاست، پرده نقره‌ای که پشت سر من قرار داره، چیزی بازتابیده میشه و میره در ذهن مخاطبی که شما باشید. این داره قانون‌گذاری میکنه و اصلا کار نداره که شما چی فکر میکنید یا چه اتفاقی قرار بیفته و اینها. اون کار خودش رو انجام میده، تعاملی با شما نداره. حتی نمیدونه که شما بعد از مثلا دیدن یک صحنه یا یک اتفاقی که در فیلم میفته چه حسی به شما دست میده. هر حسی ممکنه دست بده، پیشبینی هایی میکنه ولی اون کار خودش رو انجام میده. و شما در واقع در جایگاه، حالا شما خودم هم هستم، هرکی که فیلم میبینه، کودک قرار میگیره، کودکی که داره چیزی بهش گفته میشه و نیازمند چیزی که بهش گفته بشه. ما در ابتدا میریم سالن سینما تا شاید بشه اینجوری گفت یه چیزی یاد بگیریم، مثلا همون لذتی که داریم، سرگرمی هم که میگیم به واسطه چیزهایی که ما تازه داریم میشناسیم، تازه داریم باشون آشنا میشیم. پس والد ما در واقع فیلم هست، اون تصویر فیلمی که داره بازتابیده میشه و کودک خود مخاطب هست. بازی های جذابیتی ندارن مگر اینکه تصمیم گیری توشون شکل بگیره. چی اینجا تصمیم میگیره؟ الان توی این فیلمی که دیدیم به کسی نظری داره تصمیم گیری شکل گیره؟
میخواست
شکل گیره ولی نظر گیری توش میخواست شکل گیره. جا؟ تصمیم گیری توش
شکل گیره.
قادر به تصمیمی نبود. هیچ کسی هیچ تصمیمی در طول این دو ساعت و 13 دقیقه نگرفته. خب شما به عنوان مخاطبان این فیلم چی؟ کسی بوده که تصمیم بگیره و با عواقب تصمیمش مواجه بشه؟
من تصمیم
گرفتم روان
پزشک رو
نشد. بله. بعد از فیلم وسط فیلم بوده یا برای
همدلی کرد؟
همدلی کرد. خب حالا من جواب نگرفتم چون اینقدر که باید توضیح ندادم. نه
یه کار عادی که همه آدم انجام میدن من اونجا یه جوری باش برخورد شد که اینقدر جور
مورده شد. درمی بفرم
جور می توی ایران
جور اگه اضافه برمون تمام کنم باش
شما
پرسش
آره الان پرسش
خدمتتون عرض شود که اون چی که من میخوام بهش اشاره کنم همین مسئله عادی و استثنایی بودن. اینم توی عنوان بود. مرسی از شما که یکم رو بود اینجا. اصلا عادی چیه که استثنایی ازش رو بود میاد؟ این مهمترین سوال هست. یک نظریه در سینما به وجود میاد در دهه 70 نظریه آپاراتوس. آپاراتوس همین چیزی که من عرض کردم، این ایدئولوژی که از آپارات داره تابیده میشه و در ذهن مخاطب قرار میگیره و ایده اینه که این از ساختار حکومت میاد، ساختار قدرت میاد و میتونید این رو در سینمای کلاسیک کاملا مشاهده بکنید. همون ایت هبن وان نایتی که اینجا ظاهرم برده اون همین ویژگی رو داره. حالا این فیلم چجوری این ویژگی رو داره؟ یک جمله فوکو میگه، من از این میخواستم استفاده کنم، میدونم وقت کم دارم ولی سعی خب میگه قرن 17 آدم ها در مورد سکسوالیته صحبت میکردن، اصلا مسئله عجیبی نبود، به راحتی آمیزش داشتن، به راحتی در مورد عجیب صحبت میکردن. چه شد؟ چه بر سر این دوران ویکتوریایی اومد که دیگه آدم ها نمیتونن در مورد صحبت کنن، نه حتی اون رو ببینم و نه حتی از اون آگاه باشم و فقط در یک قالب مشخص، یک زوج مشروعی که تولید مثل می کنن این مسئله مطرح شد و اون وقت ساختار قدرت اومد چیکار کرد؟ بالاخره به این نتیجه رسید که این ممنوعیت و پنهانکاری تا ابد نمیتونه ادامه داشته باشه، باید یک کاری کرد براش، باید حتی یک مشروعیت دیگری براش ایجاد کرد. مثلا باز میخوام فاحشه خانه ها رو به وجود آورد. این جایگاهی که به وجود آورد خیلی شکل دیگه هم پیدا کرد، این شاید بلدرشترینشون بود که حتی خود عملی هم که در اون شکل میگیره به مسئله اشاره داشت، ولی به شکل های لایمند دیگری هم به این مسئله پرداخته شد و فوکو اسم این رو میذاره ریاکاری جوامع بورژوایی در منطق متزلزل سرکوب. سرکوب همونه که نه درمانش حرف بزن، نه آگاه باش بشه، نه تو ببینش، اصلا نمیتونی هیچی، چیزی که به بچه ها آموزش داده میشه. اومدن گفتن که نه، یه جاهایی هست که همه این کارا رو میتونه انجام بده. خب و این اومد به اصل ماجرا مشروعیت داد، یعنی قرار بود این کار رو بکنه. حالا میخوام بگم این فیلم داره چی کار میکنه. سیستم هالیوود همیشه تا همین الانش هم مسئله سکسوالیته و هم بسیار ایدئولوژی های دیگر رو میخواد که غالب بکنه به ذهن اون کودکی که اونجا قرار داره، چون خودش رو کاملا در جایگاه والد میبینه. این فیلم داره میگه که دیوانه خونه رو، تیمارستان رو، هم دیوانه خونه بهتر چون دیوانه خیلی مهمه، میشه به عنوان یک سازمان دید و اون آدم ها رو دیوانه ندید و بیمار ندید. یعنی ما دیگه از یک جایی به بعد در فیلم داریم با یه سری انسان زندگی میکنیم دیگه، یعنی مکمورفی داره زندگی میکنه که ما هم حالا با اون هم دیگه میتونیم بگیم داریم این کار انجام میدیم. این فیلم داره تمام تلاشش رو میکنه که این مسئله رو به ما بگه که ما حواسمون هست که میشه جور دیگه یه هم نگاه کرد و داریم یه سری قانون وضع میکنیم. و این خودش دقیقاً تاکید بر اینه که ما اون قوانین رو وضع کردیم و اونا وجود دارن، فقط به واسطه این حرفی که ما داریم در ذهن شما فرو میکنیم شما بپذیرید که ما حواسمون به شما هم هست، میدونیم که فقط ما داریم حرف میزنیم، شما هم مهمید، شما هم میتونید این گونه فکر بکنید، ولی ما کار خودمون انجام میدیم. میگم این بخش آخر خیلی مهمه، اون جایزه به خاطر این داده شده، اون جایزه به استیو مک‌کوئین برای فیلم 12 کل بردگی، کسی که فیلم هانگر رو ساخته در مورد بابی سنز، هیچ اتفاقی براش نیفتاده، به فیلم 12 کل بردگی داده شده. چرا؟ چون داره رو همین رو تاکید میکنه، ما یه آدمی آوردیم که خیلی نظراتی مغایر ما داره، منتقد ماست و حتی یک فیلم میسازه در نقد ما، اما ما ازش حمایت میکنیم چون میخوایم به شیوه ریاکارانه بهش مشروعیت بدیم. من دیگه کوتاه فقط بگم و بعد این کلیتی که من در مورد این فیلم و این اتفاقات میخوام بگم، میلو شما این روند رو ادامه میده در فیلم های بعدی، در فیلم رگ تایم و آمادئوس که به نظرم آمادئوس فیلم بیرحمانه ایه در مورد یکی از شخصیت های تاریخ به نام سالیری، در مورد موزارت قطعاً یک فیلم در ستایش او، و یک فیلم بیرحمانه ایه که مستقیما این شخصیت رو نابود میکنه. حالا بیاییم مثلا فورمن اصولا خیلی نمادگراست و نمادهای بزرگ و جهانی رو در بر میگیره، ایتالیا و آلمان و اتریش اصلا با هم در میندازه، اینکه ایتالیا همیشه خواسته هنر رو بگیره برای خودش و آلمان در واقع واقعا مهد هنر بوده، در حالا خیلی حرفایی دید. ها میگم این روند رو میلوش فورمن اونجا یاد میگیره و میلوش فورمن اسمش میشه استاد کارگردانی فیلم. همه اینها در تایید صحبتی که عرض کردم و فقط یک مطلب دیگه من بگم، حالا بعد بخش پرسش و پاسخ اگر فرصتی برای من بود که در خدمتتون هستم. ما در جایگاه بالغ قرار نمیگیریم هیچ وقت در فیلم ها، مگر وقتی که آگاه بشیم به این که میتونیم در موقعیت داخل فیلم قرار داده بشیم، نه همزاد پنده، میتونیم در موقعیت داخل فیلم قرار داده بشیم. و این چه اتفاق میفته؟ با فاصله گذاری، کاری که برش در تئاتر کرد، وسط تئاتر نوری میاد، پرده میره کنار، همه چی میاد با شما صحبت میکنه، میگه ببینید دارید نمایش میبینید، اصلا زندگی واقعی نیست، بعد با شما صحبت میشه. و کاری که چاپلین کرد در سینما با نگاه کردنهاش به دوربین، و در ادامه سینمای مدرن با کسانی مثل برگمان و تارکوفسکی. تارکوفسکی در واقع یک جوری شاید حالا نمیدونم شاید از چاپلین یاد گرفت، ولی با همون نگاه به دوربین ها ما بسیاری کلوزآپ به حرکت‌های آرام دوربینی که میرسه به یک کاراکتری و او داره به دوربین نگاه میکنه و این ما رو فرا میخونه به اینکه در اون موقعیت قرار بگیریم. این خودش ایجاد کننده ترس بعدیه. ترس قبلی ما همین بود که یه وقت در مورد سکسوالیته و در مورد اون مسائل ممنوعه صحبتی نشه. حالا سینما داره به ما نشون میده که دقیقاً سینمای مدرنی که در برابر اون آپاراتو قرار میگیره، میاد به ما نشون میده که ممکنه یکی صحبت بکنه. این مرحله اول ما رو میترسونه. اینکه ما تازه میفهمیم مثلا توی یک محیط اجتماعی قرار داریم. سالن تاریک بود، یک صفحه روشنی وجود داره روبروی ما و ما داریم نگاه میکنیم به اون، اصلا شاید حواسمون انقدر غرق فیلم میشه که حواسمون نیست که آدم ها هستن، داریم یک عمل اجتماعی انجام میدیم. ولی وقتی که آگاه بشیم به این مسائل، اون وقت میفهمیم که ما در یک ساختار اجتماعی قرار داریم، آدم ها هم حضور دارن و اون وقت تمام ترس ها میاد سراغ ما، نکنه در اون موضوع صحبتی بشه، اینو ما از خودمون میدونیم.
خیلی ممنونم. فقط در راستای صحبت آقای آقایزاده یک توضیح مختصری درباره، چون اشاره کردم به میشل فوکو، جامعه شناس پساز ساختارگرا هست که نقدهای فرمایه‌ای رو در ارتباط با ساختارهای قدرت در جامعه مدرن داشته. دغدغه همیشگی فوکو با زندانها، بیمارستانها، تیمارستانها یا به قول اروین گافمن نهادهای تام او وحشیانه ترین تحقیر خود را نثار کسانی میکنند که خیال میکنند آزاد بودن برای بشر مدرن ممکن است. انسان همواره در بندهای نامرئی انضباط مدرن گرفتار است و قدرت در انضباط سازمانهای مدرن به موذیانه ترین شکل ممکن اعمال میشود. قدرت بیرحم سرکوبگر در قامت دیو شاخداری که از دماغ دهنش بود میآید و سجاق دست در این فیلم تصویر نشده. پرستار ظریفی است که ظاهرا به حقوق بیماران احترام میگذارد و میخواهد آنها را به اجتماع برگرداند. و از اینجاست که به قول والتر بنیامین مسیر تاریخ بشری از حرکت از بربریت به سمت تمدن نیست، بلکه حرکت از تیر و کمان به بمب‌های اتمی است. این تجسم یخ‌زده و بی‌رحم قانون که دیگر از هر گونه احساس انسانی توهی شده در سکانسی که تهدیدی مادرانه باعث خودکشی بیبی میشه به خوبی نمایان است. تمثال ترس از مادر که عاقبت بیبی را به خودکشی میکشاند نیز طرفداران روانکاوی لاکان را ارضا میکند. لاکان از نظم جامعه همواره به عنوان دیگری بزرگتر یاد میکند که میل همواره میل دیگری بزرگتر است. خب آخرین سخنران ما دکتر شروین وکیلی، جامعه شناس و اسطوره پژوه هستند با موضوع انضباط، جنون و قدرت، نگاهی فوکویی به روایت دیوانه از قفس.
خب دوستان خیلی شادمانم خدمتتون هستم و بابت این مجموعه از چیزا از جمله گرمای سالن پوزش ما رو بپذیرید. اینجا ما حرکت هماهنگ باز زدن شما رو می‌بینیم و شرمنده ایم که در واقع اختلالی رخ داده و گرم اشاره‌ای هست به فیلم ماتریس. اگه خاطرتون باشه یه جایی یه دونه باتری نشون میده، ماتریس یک، میگه ما انسان‌ها اینطوری هستیم و واقعیه چون هر انسانی حجم زیادی گرما تولید میکنه و این محفل گرممون به این خاطره. پوزش ما رو بپذیرید. من اون چیزی که میخوام بگم، خیلی ممنونم از آقای عاقلی عزیز چون دقیقاً یه مسیری رو از خانم دکتر بولدیان شروع شد و من همون رو ادامه خواهم داد چون زمان کوتاهه و حالا سعی میکنم در همون زمان مورد نظر ببندم که پرسش و پاسخم داشته باشیم. سه بخش کردم من سخنم رو. یه بخش در مورد خود فیلم و یه لایه‌ای از فیلم که فیلم در واقع اشاره شد بهش، یه خورده شاید نکاتی داشته باشه که براتون جالب باشه، یه لایه دیگه در مورد روایت و این بخش روایت دیگه به فوکو اینا برمیگرده، یعنی این که چگونه قدرت تحلیل میشه توی همچین داستانی و زمینه اجتماعیش چی بوده، و بخش آخر که در امتداد صحبت دوست عزیزم هست نقدیست که من به این شیوه نگاه کردن فوکویی به طور مشخص دارم و شیوه نگاه کردن فوکویی به جنون و حالا قابل تعمیم به بقیه حرفای فوکو. چند تا نکته. یکی این که همه فیلم رو که ما نگاه میکنیم خب بازی ها واقعا درخشانه و یه بخشیش به خاطر اینه که به نظر من بازیگرها غیر عادی هن. من فقط در مورد دو تا بازیگر رو فقط به اشاره بگم خدمتتون. جک نیکلسون خب یه نکته ای که هستش اینه که هالیوود که ماشین تولید فرهنگ آمریکاست، واقعیتش اینه که آمریکایی نیست، یعنی آمریکا فرهنگ نتونست درست کنه. دانشگاه و هالیوود یعنی دوتا مرکز اصلی تولید فرهنگ در آمریکا، دوتاش در واقع خارجی هن. هنوزم اینطوریه، یعنی هنوزم بزرگترین دانشمندای آمریکا مهاجرین هن که کشورهای دیگه رفتن، الان هم باز همچنان این چنینه و این خیلی جای توجه داره و سازندگان هنر هم همچنین هن. و این احتمالاً اولین امپراتوری دنیاست که این شکلیه که تولید فرهنگ نتونسته خودش بکنه، از بیرون یه فضای خیلی مساعدی درست کرده و منابعی جمع کرده که از بیرون دیگران میان توش این فرهنگ رو تولید میکنن. جک نیکلسون یه نمونه شه، چون جک نیکلسون پدرش خیلی معلوم نیست کجاییه، احتمالاً از اسلواکیه، منتظر هویتش معلوم نیست، یا ایتالیاییه. آره یه روایت چیز اینه که ایتالیاییه، منتظر زندگی نامش رو که نوشتن گفتن احتمالاً یه آدم دیگه ایه علاوه بر اون که حد زده میشه، یک اسلوواکی. مادرش هم در واقع دورگه آلمانی ایرلندیه، مهاجر هستن اینا. یه چیز خیلی شگفت انگیز اینه که خب از همینجا معلومه که جک نیکلسون پدرش معلوم نبوده کیست و میخوام بگم این نقشه تکان دهنده ای رو که بازی میکنه به عنوان آدمی که مطروده به چند دلیل، حالا هم به عنوان اینکه ادای دیوانگانه داره در میاره، همین که تو فیلم یه آدمی که خب سوسیوپاته دیگه و مجرمی است که برای فرار از در واقع تاوانش کیفرش رفته ادای دیوانگان رو در آورده، مثلا در زندگی واقعیش هم این آدم بالاخره تجربه زیسته غیر عادی داشته. یه نمونه شو من فقط بگم، هم اون و هم لوئیس فلشر، یعنی اون خانومی هم که در مقابلش بازی میکنه، او هم مثلا یه نکته در مورد فلشر شاید ندونی، نمیدونم میدونی یا نه، پدر مادر فلشر دوتاشون ناشنوا بودن و کلن این آدم در با والدینی که سکوت کلن داشتن بزرگ شده بوده. و آره اون پرستاره در واقع نقش خانومی که بازی میکنه در مقابلش لوئیس فلشر، اینم بهترین فیلمشه، این بهترین بازیشه، ولی فیلمای دیگر هم داره. و کر بودن در واقع هر دو والدش و بنابراین حرف هم نمیزدن و خب خیلی فضای غیرعادیه برای هنرپیشه که تو چنین شرایطی بزرگ بشه. جک نیکلسون هم اینطوریه، جک نیکلسون مادرش 17 ساله بوده که این در واقع باردار میشه اون رو، و وقتی به دنیا میاد چون پدرش معلوم نبوده، مادر بزرگ پدر بزرگش بزرگش میکنن و مادرش به عنوان خواهرش معرفی میشده و کلن اینطوری فکر میکرده تا 30 و چند سالگی. و در 30 و چند سالگی یه پژوهشگری یا اون متوجه میشه که خواهر جک نیکلسون، خواهر بزرگی جک نیکلسون، مادرشه در واقع، و میره بهش میگه. مثلا اینو تو زندگی نامش جالب اومده که بعد میگه من خیلی هم شخصیتم شکل گرفته بود، ولی خب خیلی غیرعادی، این تجربه خیلی شگفت انگیزی. مثلا به شما بگن که خواهرت یادته، خواهرت نیست مادرته، مثلا این اتفاق بلو بلاز فرویدی خیلی جای بحث داره و اینا که چی شده در اون لحظه. از این اتفاق افتاده توی زمینه این فیلمی که الان دارین میبینین. یه لایه عقب‌تر بریم باز همین شخصیت‌ها رو خود نگاه کنیم. خب میلوش فورمن که بحثش شد، یه آدم است که به خاطر در واقع سرکشی در برابر حزب کمونیست در چکسلواکی اهمیت پیدا کرد و اون موج نو چک در واقع همزمان با بهار پراگ، یعنی با ما اینم خدمتتون بگم دوستان، چک ها ما میگیم چکسلواکی هنوز، منتها دو تا اینا چک ها جدان و بسیار فرهیختن و شهری‌اند. دوره جنگ جهانی دوم اینا نازی شدن بیشترشون. یه گروه دیگه اسلوواکن، اسلوواکا یه مقدار به لحاظ فرهنگی ابتدایی ترن و اینا چیز بودن، روستایی بودن معمولا و رعیت در واقع چکا بودن و کشمکش هم دارن. الان هم همچنان دوتا واحد مستقلن. فرهنگ چکسلواکی ما میگیم مال چکاست، چکا هستن که و بسیار آدمای فریفته ای هستن، یعنی با توجه به جمعیتشون حجم نویسنده و دانشمند و هنرمند و ویژه موسیقیدانی که تولید کردن چشمگیره. میلوش فورمن یه نمونه ای از در واقع فریفتگان چک هست. حالا دوستان هم دیگه گفتن ماجراشو، منتها نکته جالبی که داره اینه که این آدم نماینده یک جریانیست و این فیلم هم توی همون جریان ساخته میشه که اصطلاحا بهش میگن جریان نهادزدایی. و نهادزدایی یه جریان خیلی مهم تاریخی است که فقط به سینما و فیلم و دیوانگی منحصر نمیشه، بلکه یک موج مقابله با ایدئولوژی های سیاسی حاکم اون دورانه. و این دوران که داریم میگیم در واقع یکی از اوجهای جنگ سرده، اما دقیقا همون لحظه از جنگ سرده که آمریکا و شوروی به این نتیجه میرسن که طرف مقابل به هیچ عنوان نباید حذف بشه و روی در واقع مدارها، روی میدانهای نفوذی که تعریف کردن با هم بازی میکنن. و این در دهه 60 میلادی، دهه 40 خورشیدی خودمون رخ میده و این جریان موج نو سینمای آلا چک و جریان نهادزدایی هم تو همین بافت داره انجام میگیره. ماجرا چیست؟ ماجرا والرشتاین میگه، میگه ماجرا اینه که یه دفعه جوانان، نسل جوانی که جنگ جهانی اولو ندیده بودن، جنگ جهانی اول خیلی آرمانگرایانه بود دیگه برای همه اونایی که تو شرکت کردن، فاشیستا خیلی آرمانای اشرافی داشتن، کمونیستای آرمانای ویژه خودشون رو داشتن، لیبرال دموکرات هم که داشتن دیگه، خیلی آرمانی بود همه چیز. منتها اتفاقی که افتاد این بودش که توی در واقع بافت بعد از جنگ جهانی دوم، نسلی که بار اومد و این نسل، این اشاره حالا جامعه شناختی رو بکنم، اولین نسلی بودن دهه 40 که با تلویزیون بزرگ شدن، یعنی اینا کم کتاب خونده بودن کلا. و تو ایران هم دقیقاً این اتفاق افتاد، اون نسلی که با تلویزیون بزرگ شدن چیکار کردن؟ یه کاری کردن، آره کم کتاب خونده بودن، آره. و کتابای اون دوره رو شما نگاه کنیم میبینیم با حجم خیلی کمی کتاب نوشته شده. مثلا نوشته مثلا علامه قزوینی رو بخونید، نوشته بهار رو بخونید، نوشته چیز رو فروغی رو بخونید، میبینید حجم متنی که پشت یه متن نوشته شده است یه حجمیه. یه دفعه مثلا شما میبینید دهه همین دهه 60 تقریبا، دهه 50 خودمون، یه دفعه میبینید یه حجم خیلی کمی متن به حجم خیلی زیادی متن دیگر تولید منتهی شده که خب جای توجه داره همه اینا. منتهی این اتفاق منتهی به این شد که والرشتاین اونطور که میگه، میگه یه دفعه نسل جوان در این حال متوجه شد اون ایدئولوژی هایی که باش بار اومده که در این لحظه ایدئولوژی دو قطبی بود، یعنی یه جهان شوروی کمونیستی داشتین یه جهان دموکرات غربی داشتین، دو تای اینا تقلب ظاهرن و اینا انگار ساخت و پاخت کردن پشت سرم پشت سر دیگران و این آگاهانه درک شد و یه موج فرهنگی تولید کرد. این موج فرهنگی صورت بندی شد در قالب اون چیزی که ما امروز بهش میگیم پسا مدرنیسم. یکی از پوشه‌های مهمش در فرانسه بود در واقع مرکزش و اینا پسا استعماری بودن، یعنی اونایی که با جنبش‌های ضد استعماری، همه اینایی که می‌شناسین، دریدا، فوکو، دولوز، اینا همه درگیر این جریان بودن و خیلی حالا بحث‌های جالبی در موردش میشه کرد. یه کتاب خوب به نام اسطوره سفید در این مورد ترجمه شده که این رگ و ریشه تبارنامه این جریان رو توی اون فضای فرانسه بعد الجزایر میگه. توی این بافته که این فیلم ساخته شده، 1975 فیلم ساخته شده. منتها یه قدم حالا بریم عقب‌تر، کی رمانش نوشته شده؟ رمانش مال اول دهه 60. اسم طرف کیزیه، کن کیزی که کن کیفی توی فارسی نوشتن، چون با اسم نمیسن اسمش های زن میخوننش. کن کیزی در واقع یه آدم خیلی جالبی، حالا برای دوستانی که مثلا موسیقی متال دوست دارن، یه گروهی هست به نام Grateful Dead که من میشناسینش، نه یه گروه متال درب و داغون، همه معتادن و آهنگاشون هم خیلی چیز جالبی نیست. این مرشدشون کن کیزیه. کن کیزی از این مرشدای معنوی دهه 60 هست، هیپیا و این هست. بعد سال 1959 شروع کرده به نوشتن این رمان میلادی و 1960 میلادی نوشته کتاب رو. و این اتفاق خیلی مهمیه چون فوکو 1961 کتاب جنون تمدن رو نوشت، یه سال بعد. توی فیسبوک امروز من با کردم دیدم یکی از دوستان یه طنزی نوشته، یه جمله نوشته که من حالم به هم میخوره از اینایی که از کانت و هگل هی نقل قول میکنم بدون اینکه فیلماشو دیده باشم. یه جایی به نظر میاد که فیلمه مقدمه، یعنی داستانه و فیلمه مقدمه بر فیلسوفه، چون شما قاعدتا انتظارتون اینه که اول فوکو یه حرف فلسفی زده باشه بعد یکی فیلمشو درست کرده باشه دیگه. خیلی اینجوری نیست. یعنی فوکو 1961 می‌نویسه کتابش رو، یه سال قبل، دو سال قبل شروع کرده که کنکیزی کل این داستان رو نوشته. و میخوام بگم تو اون حالا هوا خرد فلسفی فوکو این شکل رو پیدا کرده که گفته نهاد، نهادی که تربیت میکنه، نهاد انضباطی، نهادی که مدارهای قدرت رو تثبیت میکنه در جامعه، اصولاً دو تا بحث داره. اصولاً باید باش مبارزه کرد، یعنی زندگی خود فوکو و جریانهای رفتاریش اینو نشون میده. و نکته دوم این که گریزناپذیره. این دوتا پیامدهای عملیاتی حرف فوکوانیه. البته پشتوانه نظری هم پشتش داره و اونم اینه که انسان توسط این مدارها به وجود میاد و انسانی جز این مدارها نداریم، انسان کلن زائیده این مدارهای قدرته. هم با اون پشتوانه من مخالفم، هم با این دوتا پیامده عملیاتی. خب توی این بافته که کنکیزی الان چند تا نکته براتون بگم. ببینید اولا که این آدم یه چیز جالبی که داشت این بود که این جزء اون دار و دسته ای بود که ببینید اواخر دهه 50 میلادی LSD پیدا شد. LSD هم مصنوعیه دیگه، ماده توهمزای مصنوعیه. LSD اصل ریسرژیکه، یعنی در تو آزمایشگاه اینو درست میکرده. این پیدا شد و چون اثر توهمزا داشت، یه سری از افراد که مثلا چارلز لیلی مشهور، زیست‌شناس مشهوریه، یا این رفیقمون که بود اون که میگفت LSD خیلی خوبه، یه چیز شبیه دین درست کرده بود روش، بگین اسمشو. نه نه نه، والا همون دوره است، حالا الان اسمش یادم میاد میگم مش نه نه کاستانیدان نه کاستانیدان باز مال همه خود متأخر تره تو اینجا یه جریان شروع شد خلاصش که میگفتش که مواد مخدر خوبه، ذهن رو باز میکنه، نمیدونم آدم حقیقت رو درک میکنه، اینم پیشینه داشت. حالا اگه دوستان روانکاو ناراحت نشن، خب فوکو کوکائین مصرف میکرد، میگفت خیلی خوبه دیگه، کوکائین هم موقع تازه پیدا شده بود و معتاد به کوکائین بود اصلا. فروید میگم، ببخشید میگم فوکو، فروید منظورمه. فروید خودش این چیز رو داشت و LSD هم همچین موجی درست کرد. جریان های اجتماعی یکی از تحلیل های قشنگی که میشه روش کرد اینه که به داروهای مخدر و محرکی که در اون دوران پیدا شدن نگاه کنیم و تحلیلشون کنیم و میشه تحلیل های جالب کرد. جریان دهه 60 میلادی، یعنی جریان هیپیا، جریان پادفرهنگ، جریان نهادزده، یه پاش توی LSDه و داروها و مواد مخدر و روانگردانی که اون دوره تازه بیشتر هم از همین شرق و چین و هند و اینا داشتن وارد اروپا می‌شدن. که این چیزی دو تا ارتباط با این داره، یکی این که خب خودش اصلا مبلغ این ماجرا بود، یه چیز خیلی جالب دیگه این که او پول می‌گرفت. این دارو که کشف شد، وزارت جنگ آمریکا شروع کرد آزمایش نظامی کردن روش، یعنی میخواست به عنوان داروهای روانگردانی که مثلا مثل سرم راستگویی کار کنه، میخوان یکی رو استنتاج کنن اینو بزنن بهش راست بگه طرف، یا بعدن میخواستن مغزشویی کنن. این یه ماجرایی که بهش میگن پرونده MK Ultra و یه ماجرای خیلی مهمیه که جالبه که در دهه 60، آخر دهه 60 لو رفت و دقیقا قبل ساخته شدن این فیلمه. حالا نکته جالب اینه که یکی از اون قربانیانی که تو این آزمایش های وزارت دفاع شرکت میکرد و بهش هم LSD میدادن کنکیزی بوده و یکی از افرادی که رفته مصاحبه کرده با قربانیان و کمک کرده به اینکه اینا لو بدن که خب اختلال پیدا کردن، بلاهای سرشون اومده، همین آدمه. یعنی این آدم در بطن اون اتفاقی که مدارهای قدرت هم اومدن سوار شدن روی این ماجرا بوده. و خب فیلم رو در واقع بعداً بر مبنای رمان او فورمن درست میکنه و خودش هم مشاور بوده اول کار. احتمالا میدونید اسمش هم دیوان قفس پرید نیست دیگه، اسمش پرواز بر فراز آشیانه فاخته است، منتها چون تو ایران خیلی بی رفته نسبت به فیلم، پرندش رو نگه داشتن دیوان از قفس پرید کردن که اسم هنرمندانه خوبیه. اسم فیلم هم بذاریم بگیم
آشیانه فاخته، کنایه از دیوانه روان.
دقیقاً. و جالبه که این یه من اتفاقا برام جالب بود این اسمش رو، اسم این طولانی رو برای چی آورده و پرواز بر فرازش. این یه شعره که پرستار کنکیزی براش میخونده موقعی که بچه بوده. شعره رو من براتون آوردم که ببینید چیه. میگه وینتری وینتری کیوتری کورن اپل سید اند اپل تور Wire, briar, limber rock, three geese in a flock. One flew east, one flew west, and one flew over the cuckoo's nest. این پرواز بر فراز آشیانه فاخته، این در واقع بیت آخر این داستان. خب این زمینه‌ای که این فیلم چجوری شکل گرفته، داستانه چجوری تو شکل گرفته، داستانه بسیار پرفروشه. یعنی که کنکیزی وقتی این داستان رو می‌نویسه بلافاصله بعد 1962 فیلم کتابش منتشر میشه. بعضیا تو نقداشون می‌نویسن که بهترین رمان انگلیسیه که تا حالا نوشته شده، یعنی خیلی تاثیرگذار بوده. 1963 یه سال بعد نمایشنامه از روش درست میکنن، تو تلویزیون نشونش میدن. موقعی که 1975 1354 خورشیدی خودمون فورمن میره و این فیلم رو درست میکنه، یه اثر کاملا شناخته شده بوده و یه اثر تاثیرگذار بوده در همون لحظه تو دنیای ادبیات و دنیای نمایش. فیلم همونطور که دیدین فیلم واقعا درخشانیه، یعنی خیلی از این آدمایی که اینجا میبینین جوونن و بازیای اولشونه، بعدن هنرپیشه‌های گردن کلفتین که هنوزم دارن بازی میکنن و خب خود در واقع نیکلسون و چیز که جای خود دارن، فلچر که جای خود دارن، واقعا شاهکار بود بازیشون. منتها اون چیزی که الان من میخوام روش تاکید کنم خیلی خود فیلم نیست، بیشتر اینه که این فیلم داره نقد به چی وارد میکنه. داره به این وارد میکنه که فورمن موقعی که باش مصاحبه کردن گفت ببین این فیلم رو من میدونی برای چی ساختم، برای اینکه اون فلچر، اون خانومه، انگار که رئیس در واقع تیمارستانه، انگار که نماینده حزب کمونیست بود. خب اونا هم اینجوری بودن دیگه. دوره استالین جالبه، یه نفر مخالف سیاسی بود میفرستادنش تیمارستان، چون معتقد بودن الان بهش دیگه برای چی، مگه ممکنه یه آدم عاقلی الان مخالفت سیاسی داشته باشه؟ لابا دیوونه است داره. خب یارو میرفت کم کم دیوونه میشد دیگه احتمالاً. و اتفاقی که میفته اینه که تیمارستان به عنوان یک نماد سیاسی، به عنوان و در این حال فیلم کمدیه، اینم توجه داشته باشه، ژانر فیلم کمدیه و داره میگه ببین جامعه ما یک تیمارستانی است که ولی رئیسی داره و اون رئیسی مدارهای قدرتی تولید میکنه و مدارهای قدرتش خیلی به ظاهر خیرخواهانه است، خیلی ملایم، هیچ خشونتی اعمال نمیشه، به ظاهر همه چی درمانیه تو کل فیلم، هیچ جایی شما نمیبینید کسی کسی رو بزنه بکشه از طرف نهادهای قدرت. در این حال اون کسی که آنارشیسته، اون کسی که اون وسط داره به هم میریزه وزارو، او یه مجرمه، نه مجرمی که ما بگیم ما فکر میکنیم مجرمه، یه مخالف سیاسیه که ما فکر میکنیم مجرمه، نه خیلی مجرمه توی رمان. و رمان اینم بگم که همونطور که خانم دکتر فرمودن از زبان سوفوسته داره روایت میشه و این خیلی مهمه، چون سوفوسته دقیقاً ویژگیش اینه که حرف نمیزنه اصلا، یعنی از زبان آن کسی که انتخاب کرده نگه داره روایت شنیده میشه. دعوای کیزی و فورمن هم همین بود، یعنی سوم شخص شما فیلمو دیدین الان، یعنی از بیرون داره روایت میشه داستان، کیزی اصرار داشته که اول شخص باشه، یعنی همچنان سوفوسته بگه داستان رو و اینا اختلاف پیدا میکنن و جدا میشن و جریمه میکنتش کیزی و شکایت میکنه و پول میگیره و کاری نداریم، این درگیری بینشون رخ میده. منتها اون چیزی که شما میبینید اینه که این ساخت تیمارستانی که یک راوی از بیرون انگار اون رئیس اون سوفوسته داره روایتش میکنه، داره چی رو میگه به شما؟ میگه ببین اون کسی که داره نظم اینجا رو برم میزنه واقعا جنایتکاره، توی داستان توی رمانی که بخونی ترجمه خوبی هم شده، تجاوز کرده به یه نفر، مک مورفی متجاوزه و مک مورفی آخرش اقدام به قتل میکنه، یعنی میخواد پرستاره رو بکشه دیگه. مک مورفی بنابراین اتفاقا شما وقتی نگاهش میکنید همدلی هم باش دارید، منتها توجه داشته باشین همدلی با کسی دارین که اول کار متجاوزه آخر کار میخواد قاتل باشه.
یه دروغ هم گفته.
کلن هم اصلا اینجا اومدنش رو خاطر این بوده که میخواسته راحت باشه، بعدم میبینه داره لو میره میخواد در بره دیگه. این که میگه بیا به اون سوفوسته میگه بیا این منبع آبو بزن دیوارو بشکن، داره تمرین در رفتن میکنه. با اون اتوبوس هم میره بیرون، یه تمرین این شکلیه. بنابراین شما با یه آدم رند ضد اجتماعی جنایتکاری روبرو هستین که اومده یک نظم قانونی رو داره به هم میزنه و شما باهاش احساس همدلی میکنید، چون اون نظم تحمل ناپذیره، چون اون نظم با اینکه خیلی ملایم به نظر میاد ولی آهنین ستمگران است، ما اینو درک میکنیم. نقد من به کل این قصه چیه؟ نقد من اینه که ببینید دوستان ما یه جریانی داریم، این جریان تو ایران هم الان هست، این جریان جهانی است البته، ما جریانی داریم که برای رویار ببین جریان سه تا ویژگی داره. یکی این که این جریان خودش رو اصلاحگر میدونه، یعنی میگه من اومدم که ستمی رو رفع کنم، من اومدم که یک قدرت مهیب ظالمی رو ریشه‌کن کنم یا دست کم نقدش کنم. این ویژگی اولش. ویژگی دومش اینه که یک تمایز مهم قائل میشه این گفتمان، میگه ببین بین این و این تفاوت هست و یکی ستمگر یکی ستم دیده است. ویژگی دوم این گفتمان. ویژگی سوم این گفتمان این که شیوه رویارویی با این اتفاقی که با اتفاق ستمگرانه با این مدار و قدرتی که داریم حرفشو میزنیم حرف زدن درباره‌اش. خب یعنی چی؟ مثال بزنم براتون. مثلا من میگم که ببینید دوستان تاریخ بشر تاریخ ستم طبقاتی است، ستم دیگه. دو تا گروه هن، اغنیا و فقرا، بورژوا و پرولتر، و اینا دارن به اونا ستم میکنن. خب چه جوری با اینا مقابله کنیم؟ بیاین مجله در بیاریم در مورد شعر بگیم، در مورد حرف بزنیم در برش. از فرانکفورت به جنگ جهانی دوم به بعد این جریان بود دیگه. قبلش خب اینا شورش میخواستن بکنن، بعضیشون هم میکردن بعدش. یا نه بیاین یه مدل دیگه شو بگیم. ببینید دوستان مشکل زن و مرده، مردا به زنا دارن ستم میکنن، دو تا گروهن، چی کار کنیم؟ حرف بزنیم در موردش دیگه، بیاین در مورد سخن بگیم، سخن پردازی کنیم در موردش. این گفتمان این شکلی به لحاظ تبارنامه، یعنی به لحاظ تاریخی ببینیم چه جور شکل گرفته، این گفتمان گفتمان چپ فرهنگیه، یعنی بعد جنگ جهانی دوم همون سوسیال دموکراتایی که میگفتن اصلاحات اجتماعی کنیم و اتفاقا خیلی موثر بودن، آلمانی بودن بیشترشون، خیلی هم موثر بودن توی وضع قوانین جدید، اینا خیلیشون اومدن گام به گام رادیکال شدن و تمایزهای جدید تولید کردن. وقتی شما هی میتونید تمایز ایجاد کنین دیگه، مثلا میگین نه زن و مرد نیست ماجرا، زن سفید پوست و زن رنگین پوست، تو آمریکا الان بحث داریم، بعد میگه نه زن سفید پوست و زن رنگین پوست هم نیست، زن رنگین پوست پیر جوونه، دختر بچه های سیاه پوست و پیر زنان سیاه پوست. نه فقط این نیست، دختر بچه های سیاه پوستی که تو مرکز شهر زندگی میکنن و اونا که تو روستا زندگی میکنن تا ابد میتونید اینو ادامه بدین دیگه. هیچ اتفاقی هم قرار نیست بعدش بیفته، قرار در موردش حرف بزنیم و یه علائمی تولید کنیم. این گفتمان گفتمانی است که به لحاظ فلسفی صورت بندی شد، به لحاظ جامعه شناختی نظریه پردازی شد در موردش و من علاقمند به این نظریه ها و درخشان این نظریه ها. فوکو یکی از نظریه پردازانشونه. من اصلا نمیخوام بگم اینا معنا تولید نکردن، معنا هم تولید کردن، منتها جریان های اجتماعی که این مسیر رو طی کردن توی قالب این گفتمان ها حرکت کردن عملا هیچی تولید نکردن، مگر یه جاهایی کارهای عجیب غریب زیانمند. نمونش در مورد همین فیلم، بعد این فیلم و قبل این فیلم، یعنی در واقع اوایل دهه 70 یه جریانی توی فرانسه شکل گرفت که دیوانگان رو رها کنید از تیمارستان، چه جونشون میخواین، و تیمارستان ها شروع کردن تعطیل کردن. کیا بودن توش؟ فوکو بود، میشه فوکوی بزرگ، ژل دولوز بود. ببین شما مجسم میکنید دیگه کی چه ذهنهایی درخشان تر از اینا میخواین، و واقعا دوتاشون درخشان، من دوستشون دارم دوتاشون، آرایشون، و این دوتا یه سری تیمارستان ها رو تعطیل کردن و یه بحرانی ایجاد شد که یه عده آدمایی که سرپناهی نداشتن و رسیدگی نمیشد بهشون کارتون خواب شدن، و تا بعدن دوباره دوره شیراک و اینا بود که دوباره برگشت و یه سری از این نهادها احیا شدن، الان دوباره احیا شدن. منتها میخوام بگم جریانای این شکلی که هزینه‌شو همونایی دارن میدن که ستم دیده‌هایی هستن که داره به زبونشون سخن گفته میشه. میخوام بهتون بگم دوستان، رئیس سرخپوسته شاید یه چیزی میدونست، خیلی حرف میزد، شاید توی موقعیت‌هایی خیلی نباید حرف زد. من می‌خوام از این فیلم این استعاره رو استفاده کنم و ببندم بحثم رو، که ببینید دوستان، شکی نیست که ستم وجود داره، اصلا بحثی نیست، شکی نیست که تقابل‌هایی هست، چیزایی با چیزای دیگری مقابل هم متضادن، تردیدی وجود نداره که مدارهای قدرت داریم. ما تو خب چه کار کنیم؟ این هست دیگه، این واقعیت عینی بیرونه. اگر ما بخوایم واقعی و جدی روبرو بشیم با این موضوع، نه به عنوان یک کنش روشنفکرانه تفریحی، یعنی اگر من بخوام به طور جدی در مورد دیوانگان فکر کنم، بعد برم قاعدتا یه خورده تو تیمارستان با اینا بشینم، نه با اونایی که میشینن با من حرف روشنفکرانه میزنن که خب احتمالا خیلی وضعشون خراب نیست، بلکه برم یه خورده بشینم یه نفر که اسکیزوفرنی کاتاتونیک داره کلا همینطوری منجمده، با اون بشینم ببینم چه جوری زندگی میکنه، و فکر کنم به این که اگه تیمارستان تعطیل شه و این خانواده نداره این چی میشه بعدش. در اون حالت احتمالاً خیلی کارا رو نمیکنم و احتمالاً یه کارهای دیگری میکنم، احتمالاً تقابلای متفاوتی قائل میشم، احتمالاً کنش اجتماعی موثرتری انجام میدم، شاید دستگاه نظری واقع‌گراتری، حساس‌تری نسبت به واقعیت اجتماعی تولید کنم، شاید در اون حالت مثل این رئیس سرخپوست فیلم که قدش از همه بلندتر بود، از همه قوی‌تر بود، یه جایی انگار از همه باهوش‌تر بود، خشن‌ترین اتفاق کل فیلم رو این انجام داد، یکی خودکشی کرد، ولی این بود که مرتکب قتل شد، یعنی جک نیکلسون رو کشت و ما همه موافق بودیم باش، خوب کرد، کار درستی کرد در اون لحظه، و اون بود که دیوار تیمارستان آخر سوراخ کرد. شاید بتونیم از رئیس سرخپوست یاد بگیریم یه چیزی. سپاس.
تشکر، خیلی ممنون. مکموبی برای اینکه قهرمان باشد میتواند بمیرد اما نباید خرد شود، این تعبیری است که از زبان رئیس میشنم. دوستان یه پرسش و پاسخی داریم همچه طبق روال عادی، و شروع کنیم با ابتدای یک فیلمی.
خب خیلی ممنون. من
برای صحبتهایی که کردم یک سه دقیقه از یک فیلم 1991 باز از همون طرف های ملوی برمان فیلم اسمش هست اروپا و
یه لحظه مکس کنیم
سه دقیقه
مخواد بیاره سال زبابه خان دکتر بکنیم بعد
یه رفتره چون که خان دکتر اجازه دارم و میخوان برن سریع تر سواله که معروف به صحبت ایشون هست و دوستان رو فن اگر سوالی دارن
بفرمایید. وارد خدا قوت برمت شما همه عزیزم مثلا خانم دکتر یه سوالی ازتون داشتم چون یه جور احساس میکنم این فیلمی که در واقع جکی کلاسون یا همون مکروفی نشه اولش رو داشت کاملا شما برای تحلیل من در واقع شما یه کامل درمی کنید به وضعیت امروز ماست. حالا من چه اینو میگم ببینید جکی کلاسون شما گفتید که یادم متجاوز بوده بعد به قول معروف دروغ گفته از کار میخواد دره و حاضر انگ به قول معروف روانی رو بگیره تا از زیر بار مسئولیت فرار بکنه. از طرفم با توجه صحبت شهرون جان که کاملا حرف درستی هم بوده ما با این آدم احساس همدردی میکنیم. چرا؟ چون یک به قول من فضایی رو میبینیم که این آدم به خاطر دوستش و اونه که فرار نمیکنه در لرزه آخر سعی میکنه اون دیمونه ها رو یه جور در واقع به عقل بیاره و در آخر با تمام اینا ما باش احساس همدردی میکنیم. حالا اینو داشته باشیم میخوام بیام که تجربه زیستی خودمون بگم که اتفاقی که افتاده میگم این انگار داستان امروز ماست. اگه شما به مارسل خلا قطعا شنید مارسل 505 ارتش تشکیل رو برید که باره بحث روانی هاست من بخاطر یکی از تجربه زیستی که دارم میخوام بهتون بگم روزانه یک چیز نزدیک 200 از این جوانای ما میان و همه خودشون حاضرن انگ دیمونگی رو قبول بکنن. جالب بود که من جون میدیدم همشون بچه با مرادت خوب باحال و همشون بعد خیلی واسه من جالب بود یکشون همه رو دور هم جمع کرد که بچه ها اگه مثلا تو این فاز جواب گرفتین حواستون باشه دو هفته شما رو بستری میکنن اونجا خودتون رو به این داستانا بزنین که این کارت قرمز رو بگیرین و بعد این کارت قرمز فقط دو سال اعتبار داره بعد که برید دو سال بعد میبینید میگه حالا خوب شده تحت درمان یه احساس کنید این همه کار وضعیت امروز ماست. چی دیگه میشه بین این دو تا ارتباط برقرار کرد؟ چیزی که دهه 70 اتفاق افتاده و چیزی که الان میبینیم که جوابمون در این اتفاق میفته شاید فضای اون موقع و فضای معلمی چیه نمیدونم.
البته
این تو
همه
معلوم
نیست
و من دارم دارم این سربازه رو دارم مثلا من دقیقا مثال رو بردم
اگر من تو صحبت خودم گفتم که بیمار شدن یک دفاعه هر فعلی یک دفاعه دیگه در روانکاوی بیمار شدن هم یک دفاعه چه بیماری جسمی چه بیماری روانی. شما اگر ببینید یه جایی کار تنگه کار بیخ پیدا کرده خودتون رو به بیماری میزنید که از اون مسئولیت فرار کنید. سربازی برای جوانای ما بزرگترین مسئولیت محسوب میشه و خودشون اصلا باخته میدونن تو این دو سال برای همین دعا و آتیش میزنن که من این معافیت رو بگیرم حتی اگه به قیمت این باشه که اون انگ بهشون بخوره. و البته این سیستم زرنگتر از این حرف هاست یعنی همه رو سالم میدونه تا خلابش دابشه بنابراین اصلا این اینا راه به جایی نمیبره. من فکر نمی‌کنم تو جامعه کنونی ما این نگاه به صورت کلی وجود داشته باشه. ببینید من از خود بچه با مریضا سر و کار دارم. بیمارای روان پزشکی شدید و خفیف همشون میگن ما سالمیم. حتما خودتون میدونید. پس در زندگی روزمره و در زندگی جاری ما این اتفاق نمیفته که مدام بگن ما بیماری. اونجا یه فضای خاصه و کانون رو در واقع فوکوس مراجعه جووناست و به هم یاد میدن و اونی که تازه مثلا تونست موفق باشه میاد به بقیه میگه که من این کارو کردم و خودمون سیستم هم چون سیستمیه که ممکنه فسادی داشته باشه به اینا یاد میده که تو بیا اینو بگو که ما اینو بنویسیم که تو معاف شی و اینقدر پول بده مثلا 200 میلیون پول بده یا 100 میلیون پول بده که ما این کارو برات بکنیم. اون سیستم این کارو داره میکنه نقشی داره. بنابراین اونجا شما اینو میبینید در زندگی روزمره اینو نمیبینید. شما یه مشاوره پیش از ازدواج ساده رو میخواید مردم بفرستید میگن مگه ما دیوونه ایم بریم مشاوره. پس تو از زندگی عادی هرگز چنین اتفاقی نه. من نمیتونم اینو مقایسه کنم با کل جامعه. خب اما توی فضاهای خاصی چرا در زندان این اتفاق میفته، در سربازخونه این اتفاق میفته، در مثلا فرض کنید که بیشترم برای بیماری جسمی هم میتونه این اتفاق بیفته که مثلا در زندگی روزمره خانم مثلا این خانمی که شوهرش بهش توجه نمیکنه خودشو به بیماری میزنه که شوهر توجه بکنه. بیماری دفاعه و نقش روانپزشک خیلی سخته چون روانپزشک هیچ گونه پاراکلینیکی نداره که تشخیص بده اینا راست میگن یا نه. فقط باید به چشاش و گوشاش و تجربهش اعتماد کنه. کار ما خیلی سخته. الان تلویزیون گفتن که سیاستمداران در ایام گذشته از این ابزار استفاده میکردن که یارو رو بفرستن توی بیمارستان، بگن که این چرا با سیستم ما سازگاری نداره، این حالش خوب نیست، مگه میشه که سیستم ما رو نپسنده؟ اینو ما تو خانواده ها داریم، خانواده ها اون شخص رو میفرستن به عنوان بیمار. من با تجربه باید خانواده رو ویزیت کنم نه اون شخص رو، میگم ببین تو اینو آوردی میگه این وسواس داره، همتون بیاین، رئیس خانواده بیاد، فلشر این خانم رئیس رو من میبینم اول، یعنی اون نهاد قدرت رو میبینم که چرا این بچه وسواسی شده. بعد به بچه میگم تو اگر خانواده جداشی خوب میشی، بچه رو میفرستم دانشگاه شهرستان، میره تو خوابگاه وسواس بی وسواس، تو 6 ماه اینا رو ندیده، بنابراین من میدونم منشأش کجاست. پس الان خانواده ها میتونن آدم ها رو سوق بدن به سمت اینکه بگن این بیماره، من باید تشخیص بدم. عرض کردم خدمتتون تشخیص 5 مرحله ای رو، من از اون 5 تا مرحله اول 5ش رو میپرسم، فانکشن این آدم چیه؟ میگه خانم دو جا کار میکنه، حساب داره، مثلا برج 10 میلیون هم در میاره، از من بیشتر. وقتی فانکشنش به این خوبیه، کدوم بیماری؟ بیماری اول فانکشن رو به هم میزنه. اون سرباز خونه که میخواد اینو معاف کنه، اینو نگاه میکنه، فانکشن رو نگاه میکنه، خب میاد میبینه این آقا مثلا با چه سرووزی، با چه گفتمانی، با چه ظاهری، با چه ماشینی، با چه فضایی بلند شده اومده، اون وقت میگه تو معافی یا نه. خیلی چیزای ظریفی توش هست، اما دیدگاه ما یه مقداری باید گسترده باشه، پانورامیک باشه، تمام جنبه ها رو ببینیم. این اتفاق نمیفته. در ضمن در جامعه کنونی ما هم هرگز آدم ها تو فضای جنرال نمیگن ما بیماریم که از یک مسئولیتی معاف بشن. متاسفانه من اینو چون ندیدم.
این چه زمانی توی ایران فرق شده؟ برداشت من این است که ترجمه نادرست دیوانه از قفس فرید بسیاری از ما رو به بیراهه میکشونه. این یک نگاهی است از بالا به آشیانه باخته که همون کنه که شما با خانمتون رو شد پرمودید به معنی آسایشگاه بیماران روانی در انگلیس. ولی وقتی که ما میخواییم بیم ترجمه بکنیم به دیوانه ای از قفس فرید، اون آرزوی رهایی خودمون رو در این فیلم میبینیم و به بیراهه میریم و کش رو
بفرمیم.
منظور من این هستش ده سال نظرم که ما چرا این همه ستم به این افراد میگیم که ضد اجتماع هستن، ادم بلن اینا، چرا نشانی زنده بودن رو در این آدم ها نمیبینیم و نشانی برای تغییرشون در شرایطی که امکان رهایی براشون وجود نداره؟
اینها
نه، شاید به اندازه فرهنگشون، مطالعهشون یا هر چیزی میخوان تغییر در زندگیشون ایجاد بدن و این تغییر براشون محترم و اصلا مقدسه، یک اصلش که گفتش که اصل مقدسی هست برای انسان که بتونه توانمندیشو زیاد کنه، شرایطشو زیاد کنه. و این که ما در این فیلم میبینیم که افراد موندن و این کاری که این فرد میکرد این بود که اینها رو وادار کنه که حرکت کنن، کمی فکر کنن، از اون شرایطشون بیان بیرون. من فکر میکنم که ما باید با آدم ها، یعنی این همه صفت با آدم ها ندیم، آدم ها رو در شرایطشون ببینیم و احترام بذاریم به این که چه کاری میتونن بکنن، ولی به میزان توانایی و تفکرشون. مثلا در مورد دختران فراری، دختر فراری دختری هست که میخواد شرایط زندگیشو در خانه پدری که ممکن مورد تجاوز، مورد ظلم تغییر بده، ولی هیچ آگاهی و توانمندی و ابزاری نداره، فقط تنها فکری که میکنه اینه که از اون خونه بیاد بیرون. پس ما کار یعنی منظورم اینه که ما با صفتهایی که به افراد میدیم در واقع روش برخورد با این آدم ها رو تعیین میکنیم و اینها رو به جایی که در شرایط درست قرار بدیم و این اصلا خیلی محترمانه بود قابل احترام و ستایشی که بخوان شرایطشون رو عوض کنن مثلا اون کسی که میاد به سربازخونه خودش رو به هزار تا مشکل میزنه به خاطر اینکه میخواد تغییر بده ولی
خب
بذارید
اجازه بدید فقط یک دو جمله بگم بعد دوباره بعدم بریم چیکار کنیم. آره دو تا نکته من قبلا اشاره کردم. ببینید توی اختلال شخصیت اینا بهتره بدونیم خود شخص هیچ آسیبی نمیبینه، خود شخص داره لذت میبره، تلاش میکنه برای تغییر، همین چیزی که مرکوزی بود، تلاش میکنه برای ارتقاء خودش. چیزی که مهمه توی اختلال شخصیت آزار دیگرانه. ما میگیم بیماری روانپزشکی یا آزار به خود یا آزار به دیگران. تو اختلال شخصیت آزار به خود وجود نداره، آزار به دیگران وجود داره و حقوق دیگران باید محترم شمرده بشه. فردی که میاد به غلط میگه من بیمار روانپزشکی هستم که معاف بشم، حقوق بیمار واقعی رو ضایع میکنه، چون اینقدر این قیف و تنگ میکنه که دیگه بیمار واقعی هم از توش رد میشه. ما اینقدر بیمار واقعی داریم که معاف نمیشن، میرن فردوسی، بعد اونجا بیچاره میشن. متوجه؟ یعنی این اتفاق میفته. شما میگید برای ارتقاء خودش تلاش میکنه، اما این منجر میشه به خطر برای دیگران. پس این چه تعریف اختلال شخصیت؟ دو، اگر ما اصطلاح به کار نبریم خانواده نمیفهمه داستان چیه. ما همونطور که میگیم بیمار فشار خونی، بیمار دیابتی، میگیم بیمار اسکیزوفرنی، بیمار بیش‌فعال، بیمار وسواسی، برای که خانواده آگاه بشه، چون قبول نمی‌کنه این بیماری وجود داره. سخت کمیسیون می‌کنن تو پزشکی قانونی، میگن یه نفر اسکیزوفرن باز خانواده قبول نمی‌کنه. ما مجبوریم از این اصطلاحات استفاده کنیم به منظور طبقه بندی، به منظور آگاه سازی و اطلاع رسانی و به منظور اینه که به قول معروف اینا روزاریشون بیفته که یه فردی این آدم با بقیه داره و اینا تو درمانش همکاری نمی‌کنن. این به معنی برچسب زنی نیست. اگر آموزش درست بدیم که این با اقدامات درمانی خوب خواهد شد، دیگه اون مسئله اند برداشته میشه. مشکل از جایی که اینا فکر کنن درمانی وجود نداره. مرسی از همه تو خسته نماشید. مرسی که این فرصت رو به من دادیم. من یه ذره بهتم بکنم. آقا خیلی ممنون. خوش خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب
دوستان یه فیلم سه دقیقه‌ای فیلم کوتاه بودن که آقای زاده فرمان کنید توضیح کوتاهی هم
میخوان
در ارتباط بدن.
یه اشاره من قبلش بکنم دوستان، چون وقتمون خیلی تنگه، لطف کنین پرسشا رو یک تا دو دقیقه بپرسین، بیشتر نشه. ما قول میدیم جوابا رو یک تا دو دقیقه بدیم و بیشتر نمیشه. خوبه؟
خب وقت خیلی کمه. من فقط یه توضیح کوچیک بدم. اون مطلبی که مطرح کردم در مورد ارتباطی که بین مخاطب میتونه شکل بگیره و در موقعیت قرار بگیره، میخوام پیوندش بدم به اون مطلبی که دکتر وکیلی گفتن در مورد راوی اول شخص و سوم شخص. راوی اول شخص کسیه که بسیار در ادبیات چک وجود داره، مثل خود میلان کندرا که ناگهان وسط داستانهاش میاد و با ما صحبت میکنه، شبیه مقاله است ولی دقیقا مقاله نیست. میاد خیلی چیزا رو توضیح میده در کتاب خنده و فراموشی، میاد میگه خنده چیست. این فیلمی که میخوایم ببینیم، اتفاقی که درش میفته، این من سکانس ابتداییش رو میخوام نشون بدم برای فونتریاس دادان سن 91. این اروپا بر اساس رمان آمریکای کافکا نوشته شده، یعنی الهام گرفته از اونه و حالا جالبه که صدایی هم که روی فیلم صدای مکس فون سیدوه که بازیگر فیلم‌های بریمان هستش. او داره ما رو میخونه که بریم داخل فیلم. ما وقتی بریم داخل فیلم با خودمون و ترسامون مواجه میشیم و دیگه اون وابستگی که سیستم تکرار شونده فیلم‌های هالیوودی که حمزه پندریو داره ایجاد میکرد دیگه وجود نداره. یعنی به گونه ای در واقع ترس به وجود میاد، یعنی دیگه نه تکرار رنج وجود داره نه تکرار لذت. ما باید آگاه باشیم تا با این فیلم همراه بشیم. این باعث وابستگی زدایی میشه. بخاطر اینه که فیلم های مدرن خیلی فراگیر نیستن مخاطبانشون. میخوام بگم این در ادبیات وجود داشته، به سینما منتقل شده و در یک جریانی مونده که تأثیراتش هست. همین. متشکرم.
خب فیلمو اگر
فیلمو لازم
هست. آره من خواهش. خب الان روما نمیبینم فیلمو. ما خوب نمیبینم
فیلمو.
بریم. آره آره شما رو میبینیم و شما ما رو نمیبینیم
و ما در
و ما در رو بفاییم.
خب توضیحی دارین در ارتباط با فیلم اگر دوستان سوالی اگر هست در حد یکی دو دقیقه بفهمین که
بفهمین
بلندگو رو فقط میشه.
آره
من از دکتر وکیلی سوال داشتم که آیا میشه فیلمو اینجوری دید که فیلم درباره مکانیزم اعمال قدرته؟ چون این سررفتاره چه کاری که میکنه یه سری روندهای قانونی گذاشته، روندهای قانونی گذاشته و خیلی محکم اینا رو در واقع مستقر کرده. کاری که مکمورفی میکنه این روندها رو به هم میزنه و خیلی فضای لاکر اینجا رو به هم میریزه و چیزی دقیقا چیزی باش مشکل داره اینجا اینه که این پرستار در واقع ادعا میکنه که اینها نیاز به آرامش دارن و تو این آرامش حالشون خوب میشه. مکمورفی دقیقا گفتمان مقابلشه که اینها نیاز به پویایی دارن، نشاط دارن، شادی دارن، هیجان دارن و اتفاقا کارهای گروهی با اینها انجام میده، میخواد همه ظرفیت های اینها رو فعال کنه.
ببین آره من فکر میکنم اینطوره. سه تا اشاره کوچیک. ببین یکی این که در واقع شما رویارویی دقت داشته باشین توی اون بافت فیلم ساخته شده دیگه، یعنی فیلم در واقع منتقد نظام هنجارساز روانی است به طور کلی. اون وقت شما یه قاعده دارین که در واقع اون سرپرستار نماینده شه که میگه هر آنچه که طبق قانون است و ساکن است و تکرار شدنی است و قابل پیش بینی است خوبه و درمانه و منتها جرم میزنه. مثلا تو اون صحنه رای گیری میبینید یه جرایی هم میزنه که این نظم باقی بمونه سر جاش. در مقابلش این روی کرده دارید که اگر اون کاری رو که میخوان آدم رو بکنن، یعنی روی کرده آنارشیستی یه مقدار، درمان اینه. خب فیلم هوادار گفتمان دومه دیگه، اون پسری که لکنت داره اصلا مشکلش اینه که ارتباط با جنس مخالف نداشته و آخر فیلم یه دفعه میبینید اون کسی که جلوی پرستاره بلند میشه و لکنت هم دیگه نداره همون پسره و در واقع قربانی این سیستم هم هست به همین خاطر. یعنی دقیقا همینطور که گفتین این دوتا گفتمان مقابل هم نشون میده و هوادار دومیه و ما را هم همدلیمونو برمی انگیزه که چنین کنیم.
من تشکر میکنم از صحبتتون، برای من خیلی آموزنده بود. سوال رو نمیدونم چقدر درسته، ولی فکر میکنم اشاره که خانم دکتر به اشتباهات در فیلم کردن اشتباهه. سوال رو اینجور مطرح میکنم، آیا قرار وقتی ما یک فیلم رو ببینیم، یک فیلم علمی ببینیم که کشف کنیم این دکمه ها و این برگارت کردن ها و غیره چقدر درسته یا نه، یا قرار یک فیلم سینمایی ببینیم، مثلا فیلم روانی هیچکاک، آیا اون شخصیت واقعا کاراکترهای اون کاری که داره میکنه رو داره، و فیلم وقتی دیگر شاید آقای بیزاری اون شخصیت این حساسیت های روانشناسی رو داره. یعنی سوالم دوباره ببخشید چون فکر کنم خیلی بد گفتم، دوباره تکرار کنم، ما قراره یک فیلم علمی ببینیم در این گونه فیلم ها، چون خودشون اشاره کرد از سیر تغییرات روانشناسی هم در چند سیزن دیگر، یا یک فیلم سینمایی؟ مرسی.
شما سوالتون رو بفهمید که بعدا
میخوام
بپرسید.
سلام،
من میخواستم ببینم اصلا میشه اینجوری فکر کرد که حالا از اون زمان تولید این فیلم بگذریم، فکر کنیم که این اصلا راجع به یک بیمارستان روانی نیست، راجع به اتفاقات درونی یک فرد، یک نفره، و تصدا که اینا حتی اون سرپرستار یک قسمتی از وجود آدم هستن، حالا به صورت اقرارآمیز، مثلا قسمتی که سخت میگیره دوست داره همه چیز ساکن باشه تو کاری نکنی، قسمتی که داری نه میخوای بدتر بیای بیرون بروز کنی، و تک تک اون شخصیت ها جنگ‌های درونی یک نفر با خودش هست. میشه اصلا اینو از این بود دید، نه اینکه مثلا حالا به صورت افراد مثلا مجرد ها و اینکه حالا یه سیستم.
ممنون از سوالتون.
آره. خب من در جواب سوال دوستم، اصولا همیشه هم همینطوریه، من خیلی پرسش پاسخ میگیرم، حرفام میزنم و سوالی هم نه.
خب ولی در مورد این صحبتی که شما فرمودین میخوام بگم که منم با شما موافقم، چون که بازیه، یعنی اصلا قراره بازی شکل بگیره، وگرنه نه اون پلی رو داشتیم این همه سال، نه استریم پلی رو داشتیم. و من هم موافقم، یعنی
بیشتر از دریا بود برقص شد.
بله اصلا نمیخوام اینا تبدیلش بدم که بگم هر اقراقی در فیلم ها میتونه باشه، چون این دقیقا باز همون کاری که اون سیستم داره انجام میده، ولی نظر شما کاملا صحیحه، ما داریم تجربه فیلمی میکنیم، ما داریم در سینما فیلم میبینیم، اصلا قرار نیست کتاب روانپزشکی بخونیم یا هر چیز دیگری. و من این رو ارتباطش رو به همون بازی که وجود داره و جذابیتی که ایجاد میکنه، من اینو همیشه میگم دیگه، حالا شاید بعدش هم صحبت نباشه دیگه، من در جواب همه دوستان میگم بعد همون دیگه هم میشه. یه اشاره فقط چون دیدگاه اون متفاوته فکر کردم این بگم بد نیست. ببین خروج از امر واقع موقعی مجازه به نظر من توی حوزه هنر که شما یک نظام نشانگانی منسجمی در مقابل اون امر واقع بسازین. ببین شما در واقع توی این فیلم تیمارستانای دهه 1970 آمریکا همین شکلی بودن، بعد توی تیمارستان بازی شده فیلم، یعنی اصلا فضا واقعا تیمارستان اونجا، آسایشگاه روانی، بنابراین یه شباهتی در واقع بازنمای واقعیتی رو سعی کرد ادعا شده توی روایت. به نظر من راستش نفس فیلمه در شرایطی که همچین ادعایی وجود داره. یه موقعی شما مثلا
داریم دیگه، کلی چیزای دیگه داریم که شما یه محله رو میگیرید مثل تیمارستان با اون محله برخورد میکنید، نمادپردازی مشکلی هم نداره. به نظرم این نکتهش چیزه. اون موردی هم که شما گفتین من اینطوری ندیده بودم، ولی جالبه میشه اینطوری هم دید. اون جمله طلایی بود این که خویای عزیز گفت آخر. آره میشه اینطوری هم دید. آره
سوال دیگه این؟ به اختصار سه نفر دیگه سوال دارن. این سه نفر لطفا سوالشون رو بپرسن که دیگه
آره
جلسه رو بعدش ببندیم. خب
آره خب دوستان باید مثلا 20 ثانیه بپرسین چون دارم میندازن اون بیرون. آره خب شما بپرسین سریع. آره اصلا من اینو نگفتم. نه
نه
من برام باید ببینیمش با ساختن شهر. همینقدر کوتاه همینقدر کوتاه بود. خانش فرویدی کشتن پدر بود. خیلی خیلی جالب بود. آره
بفهم آخرین سوالمون
میشه نمال حوانه ترین سرپرستار داشت با توجه به که اجازه که مفید دفاع میکنه و یعنی که تنازن اکیب فیلمه مجبور بنادگیش کنار بذاره و اینکه تو دنیای مردان رفتارش پاسپورت داشته باشه.
بیشک بیشک
با
توجه به
ویژگی پاسه میشه که بگیم چشمی داشتن نامگذاری این سریال که ویژه دیگه توپ گذاری میکنه بیا کاری که آقای آبرزاده.
نه آخه کوکو معنی خنگ و ابله هم میده.
یه موردی که من فقط در ارتباط با صحبتی شما گفتیم من فهمم به تفاوت خانش بین رمان و فیلم شما یه ذره اشاره کردید. سوالی که پرسیدید رمان بیشتر نقاط ضعف مکمورفی رو بیشتر نشون میده ولی توی فیلم ما بیشتر یه خانش قهرمانانه از مکمورفی داره. به خاطر همینه که پرستار خیلی در اول اون چهره ظلمش خیلی شدیدتر و روانی‌تر هسته چون خود کارگردان اینجوری خواسته. ولی اون تفاوتی که شما میگید میشه برداشت توی رمان بیشتر میشه این رو برداشت کرد.
یه نفر دیگه هم آره شما هم بگو که دیگه مسخطا نظر شخصی من رو علمه پرسیم از پویا نمیخواه پرسیم. من آزادی برام مهمتر شخصیه یه مقدار این پاسخ ها فکر میکنم. یعنی آدم های مختلف چیزهای مختلف میگن به نظر من رکن آزادی. خشم
واقعا جلسه خیلی
نه فقط دوست عزیزمون آقای دکتر کاوه فرادی اینجا هستن اصلا مولد نشد استفاده کنم
وقت کم فرصت کم اومد و
نظرشون رو میدن
جناب آقای دکتر کاوه فرادی که امروز واقعا قدم رنده فرمودن و این محفل رو بسیار
پربارتر کردن. اگر صحبت هم
خیلی از دیدارتون خوشحالم. فقط دو تا نکته رو در حد همین دو دقیقه که وقت دارید. وقتی که به فوکو اشاره شد، پیکاش به نگاه دانش و قدرت فوکو هم اینجا اشاره بشه. در واقع این دانش روانشناسی با روی کرده اندیویژوالیزم، یعنی با روی کرده فردگرایانه، راه‌آمیزه که این اتفاق گذاره رقم میزنه. ما فوکو رو اگر بخواییم واقعا فهم کنیم و توی این کار باستابش رو ببینیم، نگاه دانش دقیقه فوکو اینجا قابل قرائته. و بعد از اونجایی که های دکتر وکیلی تشریف دارن، جامعه شناس و خانم حسنی جامعه شناس، اونجایی که در واقع اخلاق پروتستان رو ویبر میخوانی، اینجا همین آیرون کیج داره. اینجا دقیقا همان قفس آهنیه و این قفس آهنی صرفا نهاد نیست، ارگانیزیشنیه که این ارگانیزیشن رو در واقع تو وضع رفتار سازمانی نه فقط دست پرورده در واقع بلوک شهر، بلکه دست پرورده دنیای سرمایه داری هم هست که ویبر هم تلاش میکنه اون رو به شدت به نقل میشه.
سپاس گزارم. دوستان ما دیگه هم خدمتتون هستیم، همین آشو همین کاره.